بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و سروران عزیز. تشکر میکنیم از اظهار لطف دوستان و ای که بندرم قابل دونستن که در جمع شریف شما شرکت کنیم و در واقع نه نکته تازه که شما ندونید بلکه نوعی همصدایی با شما و بیعت مجدد با پرچم مقدس و خونینی که به دست شهدای سپاه نزدیک به سدهه برافراشته موند به یه نحوی مناسک تجدید بیعت با این پرچم و با اون خونها رو انجام بدیم. عنوانی که من چند نکته رو در ضمن او یادداشت کردم خدمتون عرض بکنم، علم ایدئولوژی و سرنوشت انقلاب هاست. این سمینار یه فلسفه انقلابی است، همونطور که در شأن شما و این نهاده. وقتی صحبت از انقلابی بودن و علمی بودن توامان میشه که شأن شما بزرگواراست، هم از طرفی دانشگاهی هستید، اعضای هیئت علمی هستید، استاد هستید، با زبان و بیان و متدولوژی علم آشنایید، متدولوژی که به طور طبیعی پرسشگرانه و شکاکانه به همه مفاهیم و ایده ها و پیشنهادها نگاه کردن جزء ذاتشه، و در این حال از طرف دیگه پاسدار انقلاب، و پاسداری مبتنی بر یه روحی است که هسته اصلی اون رو یقین تشکیل میده. اون وقت جمع بین متدولوژی پرسشگرانه علمی و اکادمیک با روح یقین انقلابی برای حفاظت از یک دستاورد انقلابی، جمع این دوتا با هم خیلی کار پیچیده و مهم است. یه وقت یادم میاد تو اواخر دهه اول انقلاب یه جای خوندم از قول یکی از استراتژیست های سیاسی امریکا که میگفت انقلاب ایران از جمله انقلاب‌هاییه که نمیشه رو در روش ایستاد. سرمایه‌ای که می‌گذاریم، هزینه‌ای که می‌گذاریم نسبت به فایده‌ای که برمی‌داریم و برداشت می‌کنیم سنگینه. ما باید مهلت بدیم که اینها رو زمان از پا در بیاره. و به دو شیوه معمولاً زمان تأثیر می‌گذاره. و تیپ انقلابی رو تبدیل به تیپ محافظه کار میکنه. یه بعدش بعد روانشناختی انسانی و فردی است که وقتی کم کم پیر میشیم، بدنمون پی و چربی میاره، صاحب اولاد و عروس و داماد و نوه و اینا میشیم، به طور طبیعی دیگه فاصله میگیری با اون روح جنگندگی که همیشه و هر لحظه آماده کندنی. یعنی بعد از دو دهه اونا توقعشون اینه که نسلی که هر شب رو شب آخرش میدونست و به شوخی میگفت ما نیروهای یه بار مصرفیم، یعنی این آمادگی رو داشت که بره و برنگرده، تبدیل بشه به یک نسل زمینگیر، محافظه‌کار، ترسو، منفعل در برابر هر نوع خلاقیت، ابتکار و از دست دادن روح زیر و زبر کنندگی. یعنی به طور واضح بخوایم صحبت بکنیم، بازنشستگی یا قاعدگی. اونا معتقدن که انقلابها به طور طبیعی به دوره قاعدگی میرسن. شالوده شکنان خودشون تسلیم شالوده ها میشن. به تعبیر یکی از بچه های جنگ تو خراسان مشهد، زمانی که قطعنامه امضا شد و کارا تمام شد و دشمن رو زدن عقب، بچه ها و اینا که دیگه همه برگشتن، با اتوبوس از اهواز برمیگشتیم مشهد، یکی از بچه ها میگفت ما سه گروهیم، سیاه پوست و سرخ پوست و سفید پوست. میگفت که ما سیاه‌پوستیم، خودشون میگفت که از اول تا آخر جنگ ما تو جبهه تو خط بودیم. تصوری که یه روز جنگ تمام میشه ما زنده میمونیم، یه وقتی هست که امام نیست ما هستیم، اصلا تصورش رو نمی کردیم که حالا ما جنگ تمام شده بعدم امام نیست و حالا ما قرار برگردیم بریم دانشگاه و شهر و اینا، میخوام چیکار بکنیم. میگفت من آدرس خونمونو بلد نبودم درسته، ولی منطقه رو وجب به وجب میشناختم. میگفت ما سیاه‌پوستاییم. بعد به ما میگفت که یه دم سرخ‌پوستن مثل شماها که پشت جبهه زندگیتونو دارین میکنین، طلبه دانشجوی کاسبی ازدواج میکنی کاراتو میکنی، موقع عملیات میان جبهه، اگه شهید شدین زدی و رفتی، اگرم زنده موندی باز برمیگردی میری سراغ زندگیت. یه دم سفید پوستان میگفت اینا خط مقدمشون اهوازه و روحیه سفید پوستی دارن، به این معنا که همیشه ما باید خط بشکنیم، شالوده شکنی بکنیم، در حالی که ممکنه این سفید پوستا قبلش بگن آقا نمیشه این کارو کرد، بعد ما میکنیم میبینن شد، بعد برای قدم بعدی میگن دیگه نمیشه کاری کرد، باز او کارم میکنیم میشه، برای عملیات بعدی میگن آقا این دیگه نمیشه حضرت عباسی کرد. یک خطری که او استراتژیست امریکایی اواخر دهه اول پرهیز داد، گفت حالا به زبان این رزمنده، این بچه دارم من میگم، میگفت باید منتظر باشیم این سیاه‌پوستا سرخ‌پوستا اینا بشن سفیدپوست. وقتی سفیدپوست شدن تسلیم شالوده هایی میشن که ما در سطح دنیا تعریف کردیم، تبدیل عنصر انقلابی به عنصر محافظه کار، یاد میگیرن که روال، متد، روش فقط همین هاست که ما میگیم، حتی روش فکر کردن، حتی روش آموزش، یاد بهشون کم کم زمان به اونها خواهد آموخت. با مدل های حاکم و جامد عالم آشنا میشن، میان مسئول میشن تو مدیریت ها، با بروکراسی آشنا میشن، دانشگاهی میشن، یاد میگیرن چیزایی که ما با همه داریم یاد میدیم. و از این دوره میشه تعبیر کرد به دوره سرعقل آمدن انقلاب ها. کم کم سرعقل میان، میفهمن حرفایی که میزنن، شعارهایی که میدن. وقتی کلا بوی قرمه سبزی میداد این حرفا رو میزدیم، جوان بودیم نمیدونستیم دنیا این خبراست. بعد حالا از این به بعد شو بنده دارم اضافه میکنم به نکته ای که او گفت، که ما خودمون بی توجه میشیم و یادمون میره که بر اساس مدل های تعریف شده به اصطلاح علمی در علوم اجتماعی اصلا بنا نبود چنین انقلابی صورت بگیره، اصلا نباید صورت میگرفت. اگه ما قرار بود داخل کلیشه های علوم انسانی و علوم اجتماعی و علوم سیاسی بمانیم محبوس، هممون میدونیم، شما همتون دانشگاهی هستید، هممون میدونیم بر طبق این الگوهای تعریف شده در حوزه جامعه شناسی انقلاب و فلسفه سیاسی در این دوران چیزی به نام انقلاب دینی و انقلاب اسلامی مطلقا نه معنا داشت و نه امکان داشت. ولذا وقتی صورت گرفت، این تافلر این کتاب جابجایی قدرتش میگه که انقلاب ایران حرکت تاریخ رو به کلی جابجا و معکوس کرد، اصلا جهت تاریخ رو تغییر داد. راجع به فتوای امام، راجع به سلمان رشدی داره بحث میکنه، میگه این فقط یه فتوا نیست، این زیر سوال بردن کل پارادایمی است که ما 300 سال زحمت کشیدیم بر جهان حاکمش کردیم و مسلطش کردیم. در واقع اعتراف میکنه که امام و انقلاب ما و بچه‌های ما و شهدای ما آمدند و گفتن آقا تا حالا شما تئوری می نوشتین برای انقلاب ها و برای رفتار اجتماعی، کنش اجتماعی، بقیه باید با رفتار خودشون رو با معیارهای شما بررسی می کردن، شما می گفتین بقیه می کردن، از این بعد ما می کنیم، حالا بعد از شما بگین، حالا ما عمل می کنیم ببینید اینجوری هم میشه، بعد شما برید تئوریاتون رو عوض کنه. و همین اتفاق افتاد. 30 سال پیش تئوری‌های انقلاب با تئوری‌های انقلاب امروز زیر و رو شده. اصلا چیزی که امکان نداشت تحققش در تاریخ تحقق پیدا کرد. گویا میگن نمیشه، گویا آقا ما کردیم شد. کاری که کردیم و شد چطور میگید نمیشه؟ همین کاری هم که تا حالا شده نباید میشده. در این دوره هیچ انقلابی را نمیشود پاسداری و حفاظت کرد الا اینکه این انقلاب برای اداره جامعه در عرصه‌های مختلف در علوم اجتماعی و علوم انسانی تئوری داشته باشه. مسلح به تئوری باشه و تئوری باید با ماهیت انقلاب سازگار باشد. این اصل مسئله است. لذا اگر به بقیه دانشگاهی یا به عنوان دانشگاهی مسئله مربوطه، به شما به دو عنوان مربوطه، هم به عنوان پاسدار هم به عنوان دانشگاهی. البته من دوباره تکرار میکنم، اصلا توقعی که یه مرتبه مثلا 10,000 نفر نظریه پرداز شروع کنن در بیاد و فردا صبح و همه شروع کنن به تولید علم و نقد علوم انسانی، اصلا همچی توقعی نیست. هر که همچی حرفی بزنه معلوم میشه ماهیت علم و علوم انسانی رو نمیشناسه. کار آسونی نیست. غربم یه شبه دو شبه این کارو نکرده. غرب 400 سال کار کرده شده. این علوم انسانی موجود محصول 400 سال کار غربه، نه کار یه شب و دو شب. ما باید برنامه‌ریزی بکنیم که بتونیم ظرف 50 سال 100 سال راهی که ظرف 400 سال اینا رفتن ما باید بریم. این میشه مطابق برنامه علمی ریخت، هزینه‌شو پرداخت و از همه مهمتر به نظر من شجاعتشو داشت. شجاعت خیلی کارا میکنه. این کار از یه جهت شبیه به کارهای دفاعی و نظامی و ابتکارا و خلاقیتایی که اونجا داشتین از یک جهت شبیه نیست. از این جهت شبیه که شما با علوم نظامی با صنایع دفاعی چیکار کردیم ما نیروهای انقلاب چیکار کردن؟ مگر ما دوران جنگ نبود که سیم خاردار به ما نمیدادن، میگفتن شما استفاده نظامی ازش ممکنه بکنه، در حالی که پیشرفته ترین تجهیزات رو به دشمن میدادن؟ مگر نبود که تو ولفجر 8 من یادم لباس غواصی پوشیده بودیم از اروند رد شیم، مسئول ما که شهید شد به ما گفت، به شوخی که پشتش جدی بود، گفت آقا بچه‌ها دارین میرین تو اروند، اگر اون اروند درگیری شد یه جوری تیر بخورین که این لباسا سوراخ نشه. میگه برای که لباس غواصی کم داریم، یه کاری کنین شما شهید شدین این لباسو بکنیم یکی دیگه بپوشه بره استفاده کنه. خب ما تو این موقعیت بودیم که لباس غواصی رو اینجوری بوده و سیم خاردار. خب الان چجوری رسیدیم به وضعی که حالا راست و دروغش اصلا من کار ندارم، چقدر جنگ روانیه، چقدر تحریک و ترسوندن دنیا از ایرانه، ولی شما ببین راجع به ما حالا چی دارن میگن. یه وقتی میگفتن اینا M1 بلد نیستن دستشون بگیرن، راستم میگفتن. حالا چی دارن میگن؟ الان دعوای آمریکا و روسیه سر چیه؟ میگه آقا ما باید یک سپر دفاعی در شرق اروپا بکشیم که موشکای ایران کل اروپا رو زیر آتش نگیره. حالا اصلا من به دروغ و راستش و شانتاژش و اینا که میخوان دنیا رو بترسونن از ما و دنبال بهانه میگردن برای تحریک و اینا کار ندارم. ولی ببین استاندارد کجا آمده. یعنی دارن حالا دارن راجع به ما میگن، راجع به انقلاب ایران دارن میگن که آقا اینا تو لبنان، توی کجا، فلسطین، عراق، افغانستان، همه جا دست این هست، هر جا ما بخوایم کار بکنیم باید اینا موافقت کنن. آخه این ببینید این تحول از کجا تا کجا. یعنی سپاهی که اول انقلاب اسلحه نداشت رسیده کارش به جایی که الان این نتانیاهو دیدید دو سه هفته پیش چی گفت؟ گفت لبنان ایران، ما قرار بود بریم ایرانو محاصره کنیم، ایران ما رو محاصره کرده. در لبنان که حزب الله که پوزه اینا رو به خاک زد، حالا هم اومدن غزه هم به اشغال ایران در آمد. مثلا این عبارتش نمیدونم شما دیدید یا نه. نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل رسما گفت غزه هم به اشغال ایران در آمد، بیخ گوش ما از سه طرف ایران ما رو محاصره کرده. الان خودشون دارن اینا میگن دیگه. خب این همون ایرانه، این همون انقلابیه که اینا میگفتن دو شبه شما میرین رفتنی. حالا دارن میگن آقا عراق دست ایناست، افغانستان دست ایناست، لبنان دست ایناست، فلسطین دست ایناست، غزه دست ایناست، اینا همه جای دنیا اینا همه کارن. این سیره که ما اونجا طی کردیم که حالا موشک 2000 کیلومتری و تانک و چی و اینا میسازن بچهای ما، عین این قضیه باید توی علوم انسانی صورت بگیره. از این جهت شبیه همه، همون مهندسی معکوس که اونجا شد اینجا باید بشه و میشه. اما از یه جهت اینا رو نباید با هم مقایسه کرد. زمان بندی، متدولوژی کار، روش کار متفاوته. روش کار متفاوت. اینجا با موشک سازی و تانک سازی و اسلحه سازی تفاوتایی داره. کار زمان برتره، ولی از یه جهت شبیه به اونه که شما وقتی که بچهای ما وقتی که سلاح‌های جدید رو رفتن ساختن، مگه کل علوم دیگر رو ریختن زیر پا از صفر شروع کردن؟ نه. اونا رو گذاشتن جلوشون، به اون الگوها توجه کردن، ولی شروع کردن به برخورد انتقادی با اون مفاهیم، برخورد انتقادی، مفاهمه، مثل یک موجود زنده روبرو شدن، به عنوان یک موجود زنده و متفکر روبرو شدن با اون صنایع. ما در باب علوم انسانی الان نشیم، نش جنازه ایم، افتادیم هر چی میگه حفظ میکنیم. این نش باید زنده شه، مثل یک موجود زنده باید مواجه بشیم با علوم انسانی، نه مثل نش. این یک حرکت بسیار مهم انقلابی است. پس اینم که این کار به چه معنا انقلابی است و به چه معنا انقلابی نیست، نه خیر نباید انقلابی باشه، هر دوش عرض کردم. به این معنا که یه مرتبه شب تا صبح یک کاری بشه انقلابی نیست، این کار، این کار یه شبه نیست. توقعمونو باید منطقی کنه. و بعدم این کار شروع شده، قرار نیست کسی شروع بکنه، این کار شروع شده، این کار دو سه دهه شروع شده. ما فی الجمله نظریه پردازانی، محققان مسلمانی داریم که تو عرصه جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، حقوق، فلسفه اخلاق، این فلسفه های مضاف، فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق، معرفت شناسی، اینا مشغول فکر کردنن، کار کردن، مقاله نوشتن، کتاب نوشتن، حرف زدن، کارا شروع شده. اما احتیاج داره به یه اردوکشی و به تغییر فضا در سطح دانشگاه ها و در سطح کشور. اینا نباید تو پستوها این کارا رو بکنن و تحت فشار روانی این کارا رو بکنن و به عنوان یه اقلیت و آنورمال، یه اقلیت آنورمالی کار رو بکنن. اینا باید وسط متن باشه، اینا نباید حاشیه باشه، این فکر باید بیاد وسط متن. باید ترجمه پرستان بشن حاشیه، مولدین و متفکرین انتقادی بشن متن. این یک کار بزرگیست. البته امیدی که یعنی به سابقه کار و روحیات انقلابی و این که از کارهای ناممکن ممکن بشه، اینو میدونم. و بعد یه چیزی رو به شما بگم، خیلی کارا هست که میکنیم اولش میترسیم، بعد فکر میکنیم نمیشه، کردیم دیگه بارها، بعد شده، باز خودمون باورمون نمیامد که کردیم این کارو. اینو من یه جای دیگه هم عرض کردم، یک مثال جالبیه. همین ولفجر 8 بعد از عملیات توی به حساب بیمارستان، این بچهای قواسا که مجروح بودن اینا، این تخت کناری ما یه بچه روستایی بود، مجروح بود، بعد داشتیم رادیو آمریکا گوش میکردیم، دو سه شب از عملیات گذشته بود، ببینیم که چی میگن اینا راجع به عملیات. بعد او گزارشگر رادیو آمریکا تحلیل نظامی داشت میکرد، گفت که گفت این عملیات خیلی پیچیده بوده، ولفجر 8 فاو چی بوده چی بوده و اینا، و یک تاکتیک جدید و مردان قورباغه‌ای فلان کردن. بعد این بچه تو تخت بغلی خوابیده بود، بعد میگفت که مردان قورباغه‌ای چیه؟ بهش گفتم عمو خودتی داره تو رو میگه. یعنی یک کاری کرده بود، خودش نمیدونست اسمش چیه. اونا همه گیج شدن که این چی کار کرده، این هنو نمیدونست اسمش و پرستیجش و عنوانش چیه. این تازه بعد که کارا رو کرده، تموم شده، بعد که شهید شده، تازه حالا فهمیده که این مرد قورباغه‌ای بوده که این کار بزرگی که اینا میگن امکان نداشت، تو جنگ‌های دنیا بی‌نظیر بود، این همه نیرو بیان این کارا رو بکنن، این خودش نمیدونست که این کار بزرگی خودش کرده. یه مقداری هم اینجوری بوده تو خیلی از عرصه‌ها، اینجوری تو عرصه علوم انسانی هم همینه. میشود این کارو کرد، این کار شده جایی، باید ابعاد کلانتر پیدا کنه، تو مقیاس‌های علمی وسیع‌تر و آکادمیک بشه. موج حاکم، فضا، گفتمان حاکم بر دانشگاه‌های ما این نیست هنوز. نمیدونم چقدر همه باید کمک کنن که این بشه گفتمان، فضای حاکم بر دانشگاه. اما مسئله بعدی، یک نکته راجع به علم و ایدئولوژی عرض بکنم، که چپایاتون راجع به دین میگفتن که دین افیون توده هست. به سیاق همین بحث، راست ها ایدئولوگای سرمایه‌داری لیبرال یه تعبیر ساختن، گفتن ایدئولوژی افیون روشنفکران است. ایدئولوژی ها افیون روشنفکرانند. یعنی چی؟ یعنی ایدئولوژی ها یه مفاهیم سربسته دربسته رو میارن، تحویل میدن، و روشنفکران هم همینا رو هی بلغور میکنن، عادت میکنن به تکرار همینا، وقت فکر دیگه نمیکنن، فکر کردن در اونا تعطیل میشه. حالا با اینکه خود اینا ایدئولوژی بودن، کاملا یه ایدئولوژی خیلی روکراست و خیلی وحشی، اما در این حال این لقب ایدئولوژی رو به عنوان یه لقب منفی روی ایدئولوژی های چپ گذاشتن که رقیبشون بودن، الان هم روی بنیادگرایی دینی به قول خودشون که آقا این ایدئولوژی و فلان اینا. این تعبیر که ایدئولوژی افیون روشنفکرانه، در حالی که خود مدرنیته لیبرال سرمایه‌داری، همین راست مدرن، خودش بیشتر از همه خصلت ایدئولوژیک سرکوبگرانه و ضد تفکر داره. یعنی تبدیل شده به دوگم، به جزمیات. همین که همه رو ترسوندن تو دنیا که آقا اینا حرف آخره، اینا متن مقدسه. اینا از همه چیز تقدس زدائی کردن، حتی از متون واقعا مقدس، یعنی متن وحی، متون دینی، تحت عنوان اسطوره زدائی آمدن قداست زدائی کردن، از همه چیز تقدس زدائی کردن، برای گزاره‌ها و فرمول‌ها و تئوری‌ها و ایدئولوژی‌های خودشون قداست تراشی کردن. اینا حالا شده مقدس. راست میگفتن، هم چپا راست میگفتن که اون دین در اونجا واقعا افیون توده ها بود، هم راست ها درست میگفتن که این ایدئولوژی های بشری واقعا افیون روشنفکران هست. همینجوره مارکسیزم، لیبرالیزم و فاشیزم در قرن بیستم و تا امروز موانع اصلی در برابر تفکر بودن و هستن. اینا افیون روشنفکران و تحصیل کردگان و انتلکتوال های جهانه. نمیذارن فکر کنی یه چیزی بگی که خلاف جزمیات اینا باشه، ولو براش قوی ترین استدلال هم داشته باشی. یعنی نظریه پرداز باشی، خودت نمیدونی نظریه پردازی، مرد قورباغه‌ای باشی و هم نفهمیدی که تو مرد قورباغه‌ای که اینا دارن ازش میترسن همون تویی. او کاری که میگن نمیشه تو دیشب کردی. چطور میگن نمیشه؟ شد. یه جزمیات مدرن، این ایدئولوژی ها جزمیات مدرن و مدرنیته رو به جای جزمیات سنتی مسیحی تو دنیا غالب کردن، در حالی که جزمیات جزمیاته، فرقی نمی کنه. فلسفه های مادی و ایدئولوژی های مدرن، چه چپ مدرن چه راست مدرن، با شعار چی، با چه شعاری آمدن؟ با شعار عقلانیت، علمگرایی. گفتن ما آمدیم برای جزم شکنی، آمدیم برای اسطوره شکنی، برای افسون زدایی. تز مدرنیته اینه که ما جزم نداشته باشیم، اما برای دیگران، یعنی برای ما جزم درست کردن. به این معناست که ایدئولوژی های مدرن و سکولار غرب افیون روشنفکران و تریاک دانشگاه ها شدن. اما تو این کارا به درد جنگ سرد سیاسی شرق و غرب میخورد، ولی یه خصلت اسطوره‌ای و افسانواری که هم برای کمونیسم، هم برای لیبرالیسم، هم برای فاشیسم، سه ایدئولوژی مسلط در قرن بیستم، اینها و اسمهای دیگه ساختن، در واقع سرشت عقلی و استدلالی همه مفاهیم رو زیر سوال برد. لااقل برای ماها، برای ما آسیایی ها، آفریقایی ها، ما کسایی که اونا میگن اینا اصلا قدرت تولید فکر ندارن، اینا هرچی ما میگیم همونه بلغور میکنن، اصلا نه جرأتش و شجاعتش رو دارن، نه قدرتش رو دارن، اصلا مغزشون کوچکتر از این حرف هاست، اصلا مغز اینا برای این کارا ساخته نشده، اینا فقط مقلدن. ما هم باور کردیم. قدرت تحلیل انتقادی فلج شد، اخلاق و معنویت متزلزل شد. غیر از فاجعه های سیاسی که این ایدئولوژی ها ایجاد کردن در قرن بیستم و هنوزم اوایل قرن بیستم یک ما درگیریشیم، دارید ببینید دیگه، چه جنایت هایی به اسم فاشیسم، چه جنایت هایی زیر پرچم کمونیسم، چه جنایت هایی زیر پرچم لیبرالیسم سرمایه‌داری شده و داره میشه الان. غیر از این فاجعه سیاسی، اینا فاجعه های معرفتی به وجود آوردن که حالا ما تو این بحث به این فاجعه های معرفتی داریم توجه میدیم که باید به اینا یکیش اینه که تا مدت ها امکان نقد این ایدئولوژی ها نبوده و هنوزم گاهی نیست، چون یه پسوند علمی براش گذاشتن، ایدئولوژی علمی. شما تا بخوای نقد کنی، سوال کنی، آقا با علم درگیری، اینا علمیه، شما غیر علمی. یعنی نقد بر یک مفهوم علمی ولو با متدولوژی علمی این میشه کار غیر علمی برای ما، اما برای اونا نه. حتی نقد یک مفهوم علمی با روش غیر علمی برای اونا علمیه بازم. این ما میگیم یه نوع تبعیض این وسط وجود داره، یه تبعیض وجود داره، باید با این تبعیض رو باید مؤثر را برداریم. گزاره های ایدئولوژی که جناهای چپ و راست مدرنیته تقدیس شده، به جای مقدسات سنتی و مسیحی نشسته در دوره مدرن، و اندیشه ایدئولوژیک به اسم با پسوند علمی تو دانشگاه علوم انسانی نفوذ کرده. اندیشه ایدئولوژیک به این معنا یعنی تسخیر عقل توسط نیروهای غیر عقلانی، تبدیل عقل به مستخدم و فرمانبر به جای حاکم و فرمانده. این اتفاقی که افتاده، یعنی بلایی است که ایدئولوژی های مدرن غرب، چه نوع راستش مثل لیبرالیسم و فاشیسم، چه نوع چپش مثل سوسیالیسم و کمونیسم، در یکی دو قرن گذشته بر سر بشریت آوردن. به این معنا نگاه ایدئولوژیک، ما با نگاه ایدئولوژیک مخالفیم. به این معنا که گفتم ایدئولوژی به معنای دیگه قضاوت ارزشی دیگه در موردش میشه، اما ایدئولوژی به این معنا یعنی تفسیر قدرت طلبانه جهان، یعنی تغییر سلطه طلبانه جامعه، تاریخ و طبیعت، یعنی نگاه از پیش ویراستاری شده و یک بعدی بر اساس منافع به واقعیت‌های اجتماعی، تاریخی، انسانی و طبیعی، نه بر اساس عقل و تجربه و به طریق اولا نه بر اساس وحی و دین. تفسیر قدرت طلبانه جهان، جامعه و تاریخ به نحوی که اعتبارش بسیار فراتر از برهانهاش باشه و توجیه کردن اون چه توجیه ناپذیر است و تولید قداست دینی برای مفاهیم غیر دینی یا علم واژگونه، که اصلا معنی اصلی ایدئولوژی، اصطلاح ایدئولوژی اون اول همی بود، ایدئولوژی گفتن به معنی علم واژگونه. اصلا این تعبیر مارکس جزء اولین کسانی که حالا او رو به عنوان پدر جریان ایدئولوژی که چپ و اینا میشناسن، خودش اولین کسیه که علیه ایدئولوژی حرف زده. میگه ایدئولوژی ابزار توجیه وضع موجوده، علم واژگونه است، غیر علم به جای علم. اتفاقا همین درست، این حرف عیبی نداره. اگه به این معنای ایدئولوژی میگید، الان خود شما همتون ایدئولوژی، یعنی خود شماها با ما، با جهان اسلام برخورد 100% ایدئولوژی که سرکوبگرانه کردید. یعنی علم واژگونه، دروغ معرفتی در خدمت توجیه قدرت یا کسب قدرت، که ایجاد هژمونی، یعنی ضد معرفت در پوستین معرفت، یعنی ضد حقیقت در جلد حقیقت. اینا یعنی ایدئولوژی مدرن به جای سنت دینی قداست تراشی شده برای این، برای ایجاد هژمونی. در یک مرحله تو قرن 19 و اوایل قرن 20 به خصوص، علم و علوم تجربی خیلی مقدس شده بود، 4 تا معجزه کرده بود از نظر اینا. وقت ایدئولوژی ها مسابقه گذاشته بودن در اینکه کدومون علمی تریم، با پسوند علمی خودشونو توجیه میکردن. انگی که به هم دیگه میزدن اینه که ایبو میگفت تو غیر علمی، ایبو میگفت تو غیر علمی. بعد رسیدن به یه مرحله‌ای که گفتن آقا اصل ایدئولوژی در تقابل با علمه، یعنی یا برخورد علمی است برخورد با یک مسئله، یا برخورد ایدئولوژیکه. یعنی آرمانگرایی ایدئولوژیک با تجربه گرایی علمی ناسازگار تعریف شد. انقلابی بودن علیه علمی بودن. لذا توی این مرحله صحبت از پایان ایدئولوژی شد. شما می دونید از دهه 60 1960 به بعد، بحث پایان ایدئولوژی رو تئوریسین‌های راست، ایدئولوگای نظام سرمایه‌داری غرب درست کردن، برای که مارک ایدئولوژی رو گذاشته بودن روی چپ، رو کمونیسم و سوسیالیسم. عصر پایان ایدئولوژی یعنی دیگه آقا این حرفا رو بزنین کنار، در حالی که خودشون از کمونیستا ایدئولوژی تر هستن و ایدئولوگاشون خیلی تردست‌ترن از اونا، منتها مفاهیمشون رو در قالب علم، زیر پوشش علم به خورده همه میدن. کمونیست‌ها هم خواستن این کار رو بکنن، منتها بلد نبودن. همونجور که کارخانه های کمونیست ها جنس های بنجل میداد، مثلا رادیو، ماشین، هرچی درست میگد نوع خرکیش رو درست میکرد در برابر صنایع نظام سرمایه‌داری که همه ظریف‌کاری و دقت، چون اونجا انگیزه سود بود، انگیزه دنیا بود ولو آخرت نبود. اما تو نظام کمونیستی مردم نه انگیزه دنیوی داشتن نه انگیزه اخروی، چون آخرت که دروغ بود، دنیا هم که کسی نداشت. همونطور که تو اون عرصه جنساشون بنجل و اینا بود، توی عرصه تئوری سازی هم اشتباه میکردن. اینا غرب کاملا جا انداخت تو دنیا، تو همه دانشگاه های دنیا الان جا افتاده که هرچی از غرب میاد علمیه، ولو مزخرفترین حرف ایدئولوژی ها، دروغترینش، بیدلیلترینش. کمونست هم آمدن همین کار بکنن. اصلا خود مارکس گفت من میخوام سوسیالیسم علمی رو بیارم. تا حالا سوسیالیست هرچی از سوسیالیسم و برابری و اینا گفتن، سوسیالیسم تخیلی آرمانگراست، یوتوپیان سوسیالیسم، من میخوام سوسیالیسم علمی بیارم. هگل تفسیر ایدئالیستی غیر علمی کرد از تاریخ، دیالکتیک و جبر تاریخ، من تفسیر علمی میکنم. گفت اون هرم هگل رو سر و تهش میکنم. هگل تئوریش درسته، منتها سر و ته تر کرده. رو سرش وایستده، من برش میگردونم رو پاش وایسته. یعنی برخورد مادی و ماتریالیستی با تاریخ، همش ادعاشی بود که ما داریم علمی حرف میزنیم، انقلاب علمی. اونا یادتونه قبل از انقلاب یکی از چیزایی که چریکای کمونیست تو سر بچه مسلمان ها میزدن تو زندان و این وروری بود که شماها بر اساس هیئتی و اینا مبارزه میکنین، ما داریم علمی مبارزه میکنیم، شما تفسیر علمی داریم از تاریخ، شما همونجور هیئتی و حسین حسین میگین و میرین جلو. بعدم دیدم همین حسین حسینیا انقلابو درست کرد، شما همینا که خیلی علمی عمل میکردین هیچ غلطی نکردین. اونجا هم آخه همین اتفاق افتاد، همین اتفاقی که تو جنگ افتاد قبلش تو انقلاب افتاد. صحبت از پایان ایدئولوژی شد، بعد کم کم مفهوم علم و علمی رفت زیر سوال. الان 3-4 هست خود علم زیر سواله توی فیلسوفان علم، ببینیم چی میگن. صحبت از پایان علم دارن حالا میگن، پایان علم یعنی شروع عصر نسبی گرایی، شکاکیت تئوریزه شده. اول عصر پایان دین، بعد شد پایان فلسفه به نفع علم، بعد شد پایان عصر پایان ایدئولوژی، عصر حالا پایان علم مطرحه که ما به چیزی علم نداریم. خب عصر پایان علم و فلسفه و ایدئولوژی و اخلاق و دین و همه چی، عصر آغاز چیه؟ عصر آغاز چیه این همه پایان؟ عصر آغاز نسبی گرایی نظری و فایده گرایی عملی. یه چیز ما قبول داریم تو عرصه نظر، تو معرفت شناسی نسبی گرایی، تو عرصه عمل و علوم اجتماعی سیاست اقتصاد اصالت سود، اصالت فایده، اینا مهمه دیگه، ولی همه چی تمام شد. تبدیل معیار حق و باطل به سود و ضرر، تبدیل مقیاس حقانیت و عدالت به مقیاس کمیت و منفعت. این قصه کلی رابطه علم و ایدئولوژی و دین در تاریخ مدرن. یه قصه دومی هم هست اینجا که قصه انقلاب هاست، که کیفیت و امکان یا عدم امکان پاسداری از انقلاب هاست. یه قصه گفتم مربوط به رابطه علم و ایدئولوژی و دین تو تاریخ مدرن که سر دراز داره. یه قصه دوم هم قصه انقلاب هاست و اینکه کیفیت و امکان یا عدم امکان پاسداری از انقلاب ها. اصلا از انقلاب ها میشه پاسداری کرد؟ یعنی چی پاسدار انقلابیم؟ اگر ما امروز باید به جزمیات ایدئولوژیک مدرنیته با روش علمی و استدلالی غلبه کنیم و این سحر جدید باید باطل و سحر و مبطل این سحر رو پیدا کنید و این ایدئولوژی ها که به قول آقایون درستم میگن افیون روشن فکران شده، مانع تفکر جدید در روشن فکران شده، همشون ایدئولوژی زده شدن به اسم علم و باب علم و تعقل جدید مسدود شده، یه نوع انسداد باب علم به وجود آمده تو این عرصه هم، یه انسداد باب علم داریم توی اصول فقه بحث میکنن، یعنی یه انسداد واقعی باب علم شده. برای این افیون خواص که ذهن جامعه روشنفکری و تحصیل کرده ها رو در سطح جهان فلج کرده پادزهر تولید بشه، مسئولیت و نقش کسانی که خودشونو به نحوی مسئول یک انقلاب میدانند، که حالا فقط شما نیستید، شما رسما مسئولین، الا اصل انقلاب رو ملت، توده ها، خانواده های شهدا، جانبازان، اینایی که خیلیشون هم نه لباس رسمی سپاه دارن نه عضو سپاهن، کسانی هن که در طول 27 سال هزینه پرداختن به خانواده ای که 3-4 شهید و جانباز داده، کسی که مفقود شده زنش برای تامین معاش بچه هاش کلفتی کرده. ما پاسداران انقلاب ما فقط کسانی که لباس و رسم و عضو تشکیلاتی هن نیستن، ممکنه کسانی توی تشکیلات باشن واقعا دغدغه قلبی نداشته باشن، تغییر کرده باشن، هممون ما تغییر میکنیم، و بسیاری کسان هم که اصلا عضو هیچ تشکیلات رسمی نه سپاه نه جای دیگه نیستند و حقیقتا پاسدار انقلاب هن. اون لحظه که انقلاب به خطر افتاده و به خطر میفته از جانش مالش آبروش میگذره، تو تاریکی و سکوت هیچ جا هم ثبت نشده. ما چقدر بچه رزمنده داریم که چقدر داریم که یک برگ کاغذ ندارن که اصلا جبهه بوده، که مثلا شیمیایی شده، که این جانبازه، هیچی نداره. ما اشتباه دشمن هم یه که فکر میکنه پشت این انقلاب یک تشکیلات خاصیه، فقط نمیفهمه که یه توده های مؤمنن و یه بچه های و یه خانواده هایی که الان آرومن، تو مشکلات ابتدایی زندگیش هم گاهی گیر کرده، ولی یه مرتبه مثل آتش فشان منفجر میشه، قابل پیشبینی نیست، تو هر خونه یه بمبه تو این خونه ها. اینا این مسئله خیلی مهمه. ما یه نکته میخواستم که توی پایان عرض بکنم برادرانه، که این قصه دوم در واقع قصه شماست. اون تغییر تئوری انقلاب ها یه بحثه، این تو عمل تغییر دادن که پاسداری از یک انقلاب به چه معناست و انقلاب به چه معنا قابل پاسداری است. ببینید تو دنیای مدرن انقلاب کم نشده. اصلا بعضیا گفتن انقلاب مفهوم مدرنه. میگن این سوال که چرا اوضاع چنین است باید تغییر کند یک سوال مدرنه. تو جهان سنتی سوالان نبوده. ادعایی که میکنه اینم جزو حرفای مفتیه که مبنای علوم سیاسی شده. همه تو کلاس‌های دانشگاه علوم سیاسی همین هم میگن هم مینویسن. بعد خیلی تعجب کردم وقتی انقلاب دینی انقلاب اسلامی آمد گفتن آقا این دیگه چیزیه. انقلاب مفهوم مدرن، دینم که متعلق به سنته، مفهوم سنتی، انقلاب دینی چیه؟ انقلاب اسلامی. داریوش شایگان یه وقتی چیزی نوشت از تورسین رژیم شاه بود، این آدم ملایی هم هست، که اصلا انقلاب اسلامی چیه؟ انقلاب به مفهوم مدرن، اسلام یعنی سنت، تغییر جهان اصلا یه مفهوم مدرنه. تو جهان سنت میگفتن آقا جهان همینجوری که هست بذار باشه، که حالا کجا تو سنت اسلامی رو گفتن ما نمیفهمیم. تو سنت اسلامی همه جهاد و غزو و عاشورا و اینا چیه بس؟ بله تو سنت مسیحی اینجوری بوده. حالا توی دنیای مدرن انقلاب ها اساسا گفتابع گفتمان قدرت بودن، هم انقلاب و هم ضد انقلاب تو چارچوب گفتمان قدرت، یعنی معطوف به قدرت هم تعریف و توریزه شدن اولا و ثانیا بر این اساس پاسداری و حفاظت شدن. یعنی پاسداران اون انقلاب ها پاسداران قدرت و ثروت بودن در خدمت خودشون، منافع خودشون و طبقه حاکم. انقلاب اسلامی بر اساس گفتمان قدرت شکل نگرفت، شما بهتر میدونید، بر اساس گفتمان حقیقت، فضیلت و عدالت شکل گرفت. بنابراین پاسداری از این انقلاب یعنی پاسداری از حقیقت، فضائل اخلاقی و عدالت. بدون پاسداری از این مفاهیم پاسداری از انقلاب معنا نداره. پاسداری انقلاب پاسدار یه ساختار جامد شده فقط نیست، پاسدار یه سری از ارزش هاست، یه سری از مفاهیمه، پاسداری از یک دکترینه، پاسداری از مصالح جامعه و کرامت امت در چارچوب نظام امام امتی. منتها تو عرصه نظامی اطلاعاتی امنیتی این پاسداری از انقلاب به یه شکله، تو عرصه مفاهیم علمی و نبرد نرم افزاری بین ایدئولوژی ها به شکل پیچیده تر، نظری تر و مزمن تره. و اینجا عملیاتش یه یازده را میگی باید 20 سال پاش وایستیم، مثل عملیات زمان جنگ نیست. یه یازده را بگی بگه آد یه شبه دو شبه دیگه، طولانی ترین عملیات یک ماه و نیمه. یک یازده را که میگی، یه یا حسین که میگی، یا علی که میگی، رمز عملیات میگی، دیگه مادام الان باید در خدمت این مفهوم باید پیرشیم تا 4 کتاب 5 مقاله درست توی قضیه بنویسیم و تا آخرم به این اصول وفادار باشیم. دهه ها تفکر انتقادی و علمی فردی و اجتماعی بدون انحراف از هدف لازمه. همونطور که گفتمان غربی تو عرصه علم و ایدئولوژی و انقلاب ها عرض کردیم محصول 3-4 قرن تلاش مستمر در جهت دینزدایی بوده و اصلا تمدن و فرهنگ رو 1 ساله و 10 ساله نمی‌سازن. ما اگر یعنی صورت مسئله رو فکر کنیم، پاک کنیم، مثل اینا که میخوان خونه رو نظافت بکنن آشغالا رو با جارو میدن زیر فرش، میگه اتاق مرتب کن، مثلا سری میده زیر فرش، من میگه هیچ چیز دیگه نیست. این حالت حتما باید در موردش برحذر باشیم. اما انقلابیگری و ساختار شکنی و حالا به تعبیر بعضی دوستان کافر رو به هم زدن، این لازمه. یه عده آقا عادت کردن محافظه‌کارانه یه کافه درست کردن، نشستن اونجا دارن میخورن، به بقیه هم بقیه هم تماشاچیان. کافر رو باید به هم بزنی، کافر رو باید به هم ریخت به روش خودش. منتها با کافه به هم ریختن تموم نمیشه، بعدش هم بایست برای بعدش هم برنامه داشت. این یه کار دراز مدت انقلابی است و من حالا چون در آستانه میلاد مبارک امیرالمومنین صلوات الله علیه و 13 رجب هم هستیم، یه نکته رو بگم و چند حدیث از ایشون بخونم در باب اهمیت حفظ اصالت‌های انسانی و اخلاقی انقلاب، که اصلا پاسداری از انقلاب در واقع به این معناست. انقلاب ما یک انقلاب دینی و انسانی با بنمایه فرهنگی است و هویت فکری، بدون جنبش فکری و معرفتی قابل بقا نیست. انقلاب‌ها به سرعت تغییر ماهیت میدن، شدیداً در خطر استحالند، برای که انقلاب نوعی جابجایی مشروعیت ها، جابجایی قدرت و ثروت، و تو این جابجایی و اساس کشی خیلی اتفاقا در تاریخ افتاده، اتفاقای بد و خوب. اتفاقات جور و ناجور، انسانی ترین انقلاب ها، اینم ضرورت اینه که این کارو باید بکنیم، که حالا من چند تا روایت از حضرت امیرم یادداشت کردم میخونم براتون. انسانی ترین انقلاب ها در دنیا چه بسا بعد از پیروزی تبدیل شدن به حرکت های ضد انسانی و فاشیستی. مردمی نبودن، شورش یک طبقه بر طبقات دیگه بودن. حتی اگر اینا شایسته نام انقلابم می بودن، شما تمام این انقلابا رو ببینید کم کم تبدیل شدن به رژیم های ضد انسانی، با شعارهای انسانی آمدن اکثرشون، تبدیل شدن به رژیم های ضد انسانی. اول انقلاب بودن، بعد خودشون شدن ضد انقلاب. همین انقلاب ها ضد انقلاب، یعنی ضد ماهیت انقلابن. شما مانیفست کمونیست ها رو برید بخونید که مارکس و انگلس در انگلیس نوشتن قبل از انقلاب لنین. شما شعارها و سخنرانی های ماو رو برید بخونید. شما متن قانون اساسی آمریکا رو برید ببینید، یا عالم شعارهای انسانی لابلاش هست، صحبت از مساوات، صحبت از برابری، صحبت از آزادی، صحبت از حقوق بشر، صحبت از همه اینا هست. اما چه جنایتکارایی به اسم اینا بر سر کار آمدن؟ خیلی ها اونا اومدن که عملا مدافع ظلم مستقر و منافع طبقه جدید شدن. انقلاب اسلامی اما بدون اسلامیتش، یعنی بدون انسانیتش مشروعیت نداره، چون انقلاب اسلامی صرفا یک انتقال قدرت از عده‌ای به عده‌ای و از رژیمی به رژیمی نیست و نبود. مشروعیت این انقلاب و این نظام به رعایت ارزش‌هاش و اصولش و پاسداری از انقلاب، پاسداری از روح انقلاب قبل از جسم انقلاب، یعنی پاسداری از این ارزش‌هاست. این اصول غیر از پاسداری جسمانی و ظاهری در برابر خطرات عریان نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی که ما هنوزم درگیریم با دشمن، مهمتر از اون به پاسداری معرفتی و معنوی محتاجه. پاسداری در برابر استحاله، در برابر تحریف، در برابر سوء استفاده صاحبان زر و زور و تزویر. یک انقلاب اجتماعی ارزشی فقط در صورتی پاسداری میشه که پایه‌های نرم افزاری و تئوریکش در برابر الگوهای رقیب، یعنی الگوهای سکولار، الگوهای ضد انقلاب حفاظت بشه، بتونه در چالش‌های فکری از خودش، از اصالت خودش و پویایی خودش دفاع بکنه. ببینید، ما خیلی خون دادن بچه‌های ما و نظام رو نگرش داشتن، سخت افزار رو نگرش داشتن، اما اگه به فکر نرم افزارش نباشی، شما خون دادی خونه رو حفظ کردی، اما صاحب خونه کسان دیگری میشن، ساکنان خانه کسان دیگری میشن. حفظ خانه یک بعد قضیه است، دو برابر او اینه که خونه باید اداره بشه. ما در انقلاب مشروطه چه اتفاقی افتاد؟ تو انقلاب نهضت نفت چه اتفاقی افتاد؟ مؤمنین آمدن جلو، فداکاری کردن، شهید دادن، کشته شدن، خب خونه رو گرفتن، بعد تحویل کسان دیگری دادن، صاحب خونه کسان دیگری شدن، ساکنان خانه کسان دیگری شدن. انقلاب مشروطه تبدیل شد به مشروطه انگلیسی سکولار، بعدم شد استبداد رضاخانی انگلیسی سری. ما اگر کار نرم افزاری نکنیم، سخت افزار رو نگر می‌داری، شهید می‌دی، 200-300 هزار شهید رو مفقود می‌دی، هزینه می‌دی، بعد نرم افزار کم بیاری، دو دستی تقدیم می‌کنی. چیزی که با جنگ نتونستن ازت بگیرن، با صلح ازت می‌گیرن. دقت می‌کنی؟ چیزی که با جنگ از ما نتونستن از ما بگیرن، به زبان خوش می‌گیرن. احتیاج به جنگ وقتی نباشه، با از طریق نرم افزاری. یعنی چی؟ یعنی بسیاری تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی و دیپلماتیک اونجا بحث به اصول کشیده میشه. اگر این تصمیم گیری ها درست تئوریزه نشده باشه، مبنای اسلامی و انقلابیش روشن نباشه، مبنای شرعی و دینیش روشن نباشه، مبنای اخلاقیش روشن نباشه، انحراف از اصول به دست خود به اصطلاح انقلابیون اتفاق میفته بدون دخالت مستقیم دشمن. یعنی میگه آقا خودت باش ولی به برنامه ما عمل کن، خودت باش. ما قبلا میگه ما قبلا خریت کردیم، می‌خواستیم تو رو بردنیم خودمون بیایم. آقا نمیخواد، خودت باش ولی به برنامه، طبق برنامه ما عمل کن. نرم افزار ما. حفظ این اصول بدون تفکر، بدون مسلح شدن به تئوری امکان نداره. همه مبارزات، مبارزات سخت افزاری فقط نیست. فاسد شدن انقلابیون و رژیم انقلابی گاهی به وسوسه ثروت و رفاه، گاهی به قدرت طلبی و میل به استبداد، اما یا گاهی هم به اینا نیست، یا در کنار اینا خطرناکتر از اینا، مربوط به فقر نرم‌افزاری، فقدان فکر انقلابی و پاسخ صحیح انقلابی و دینی و ایدئولوژیک در برابر مشکلات واقعی جامعه انقلاب کرده، یا مسائل نظری اون جامعه و اون سیستمه. یعنی سیستم باید اداره بشه، شما برنامه اسلامی نداشته باشی براش. اقتصاد تو کپی برداری از اقتصاد سرمایه‌داری یا اقتصاد سوسیالیستی فقط. مدیریت تو همینطور، تعلیم و تربیتت همینطور، جامعه شناسی تو همینطور، روانشناسی تو همینطور. خب حالا حتی زور بزن سخت افزارشو نگهدار، پاسدار نظام باش. پاسدار انقلاب چطور میتونی باشی؟ پاسدار مبانی نظام چطور میشه بود؟ سیستمی که نتونه برای پرسش‌هاش پاسخ اصیل تولید بکنه قابل پاسداری نیست. اینه کل جمله‌ای که من می‌خواستم بگم. بسیاری از انقلاب‌ها نه آزادی رو، اصول خودشون رو قربانی بقای خودشون و حفظ قدرت کردن تا بمانند. بسیاری انقلاب‌ها بدون احتیاج به کودتا به دست انقلابیون سابق یا نسل دوم انقلاب، سنت انقلابی تبدیل شد به سنت ضد انقلابی بدون اینکه کسی بفهمه. همون حرفای ضد انقلاب رو خود انقلابیون بعد از 20 سال زدن، همون برنامه‌ها رو خودشون بعد از 20 سال اجرا کردن. یعنی 10-20 سال قبل با اونا جنگیدن، 20 سال بعد خودشون به همون برنامه‌ها عمل می‌کنن. خیلی از انقلاب‌ها اینجوری بوده. شما این خاطرات بنبلا راجع به انقلاب الجزایر برید بخونید. شما قضیه فلسطین رو ببینید. این یاسر عرفات ابو عمار دوران کودکی ما، من یادم میاد قبل مرسه راهنمایی می‌رفتم، یک مصاحبه قبل از انقلاب، مصاحبه اوریانا فلاچی با ابو عمار، یادتونه اوریانا فلاچی مصاحبه آخ ای رو چقدر ما بهش به اصطلاح چی میگن، تو یادم میاد تو مدرسه به بچه‌ها به اون حال بعد بشم تو این نخا نبودن، من گفتم ابو عمار اینا بوتی بودن برای ما، چطور امثال اینا تبدیل شدن امروز الفتح چی شده؟ شده بازوی اسرائیل رسما علیه نیروهای انقلابی اسلامگرا. تو الجزایر چی شد؟ 1.5 میلیون 2 میلیون شهید، 150 سال مبارزه، چی شد؟ این اتفاق خطرناکیه. یک علت این استحاله فساد خود انقلابیونه که این با حفظ روح عدالت خواهی باید علاج بشه. اما یه علت دیگه‌ش هم جهل انقلابیونه که اوی با تفکر علمی و با تولید نرم افزار ایدئولوژیک و دینی در تداوم اصول انقلاب قابل پیشگیری است. بنابراین پاسداری از انقلاب هم پاسداری در برابر هجوم براندازانه دشمنه، هم پاسداری از انقلاب در برابر فساد و در برابر جهل. چقدر در دنیا انقلابیون ضد استبداد تبدیل شدن به مستبدین جدید، چقدر انقلابیون ضد فساد تبدیل شدن به طبقه فاسد جدید، چقدر انقلابیون آزادیخواه دشمن آزادی شدند، چقدر انقلابیون مردم دوست جانی ضد مردم شدند. تو انقلابای روسیه، چین، فرانسه برید ببینید چقدر اصولگراهای چپ و راست بعد خودشون در اون کشورها خیانت به اصول خودشون رو بعدها تئوریزه و توجیه کردن، چقدر نیروهای ضد استعمار که علیه استعمار تو جوانی جنگیدن بعد خودشون شدن عامل استعمار، اگرم زورشون رسید شدن مستعمره چی. کسانی که علیه انقلابا صحبت کردن مثل هانا آرنت، مثل آیزیا برلین، پوپر و دیگران رو همین انحرافهای انقلابهای ایدئولوژیک مادی غرب انگوش گذاشتن که این بحثا رو کردن. من احادیثی از امیرالمومنین خدمتتون عرض بکنم که اینا نشون میده حساسیت اسلام و اسلام انقلابی یا انقلاب اسلامی و ما از چه چیزایی باید پاسداری بکنیم. امیرالمومنین، من یه جایی تعبیر کردم، امیرالمومنین در دورانی که به اصطلاح ظاهرا اپوزیسیون بود، یعنی تو حکومت نبود، در حاشیه بود، انقلابی حرف میزد. وقتی که حاکم شد انقلابی تر شد، برعکس همه جای دنیا که همه انقلابی حرف میزنن، وقتی که مستقر میشن بعد شروع میکنن به توجیه همون مسائلی که خودشون باش مخالف بودن، که آقا اگه این بد بود خب چرا حالا خوب شد؟ میگه آقا چون دیگه حالا ماییم، چون ماییم خوب شد. اما انقلاب ما اینجوری نیست و نباید باشه، نباید باشه. امیرالمومنین ببینید بعد از این حکومتش، من تعبیرم اینه، امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از حکومتشون چند برابر انقلابی تر از قبل از اینکه حاکم بشه حرف زده. برید خطبه هاشو بخونید، این سخنرانی علی، خطبه ها تقریبا اکثرش مال بعد از حکومتشه. کدوم حاکم تو دنیا اینجوری حرف میزنه؟ و بعد حساسیت روی مفاهیم انسانی و الهی و اخلاقی. حضرت امیر میفرمایند که سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جاندار را آفرید، والذی فلق الحبه و برع النسمه. به مردم میگن و به افراد خواص تو انقلاب میفرمان لو اقتبستم العلم من معدنه، اگر علم رو از معدن اصلیش میگرفتید، باز صحبت علمه، اگر راه روشن رو ادامه داده بودید بقیه مسیر هم بر شما روشن میشد، و بدت لکم الاعلام، نشانه های هدایت آشکار میشد، و اضاء لکم الاسلام، اسلام همه چیز رو و همه جا رو همه راه ها رو برای شما روشن میکرد. وفا نکردید، بخشی از راه رو آمدید، پشیمان شدید، برگشتید. اگر بقیه راه رو می آمدید، بقیه راه رو هم اسلام به شما نشان می داد. تردید کردید،
بدت لکم الاعلام، بعد اونجا فرمودن که اگر می آمدید فاکلتم رغدن، به رفاه فراوان می رسیدید، حتی اگر دنبال رفاه هم بودید به رفاه می رسیدید اگر با من می آمدید. راش همین بود و کاری می کردم که ما عال فیکم عائلون، هیچ خانواده ای در سراسر جامعه اسلامی بی هزینه و گرسنه نماند و بی پناه نماند. ولا ظلم منکم مسلم ولا معاهد، کاری می کردم که هیچ شهروندی مسلمان و کافر قربانی هیچ ظلمی نشود. فرمودن اگر با من می آمدید هزینه شون بپرداختید، من کاری می کردم که تمام کسانی که توی جامعه مسلمان و کافر، معاهد یعنی کافر ذمی، کافری که تحت پناه حکومت اسلامی است، من کاری می کردم مسلمان و کافرتون ظلم نبینن و حقوقشون بهشون برسه و ادا بشه و هیچ خانواده بی پناه و گرسنه ای نمانه، حتی رفاه دنیاتونم تأمین می کردم. اکلتم رغدن یعنی می خوردید هرچه می خواستید چه برسه به ارزش ها، با من نیامدید هزینه شو نپرداختید. فرمود هم با اخلاق سرمایه‌داری و افراط تکاثر مخالفیم که کثرت المال مقساط للقلوب، یعنی زیاده خواهی و زیاده داشتن انباشت زیاد پول فرهنگ سرمایه‌داری، فرمودن این قساوت قلب میاره و شخصیت رو فاسد میکنه. هم از اون طرف فرمودن فقر شدید فساد شخصیت میاره، نه فقر نه غنای افراطی، تعادل. علی فرمود سلام الله علیه که اگر تمایلات حکومت نسبت به مردم گوناگون شود، تبعیض کند، اختلاف هوا، هی نظرش عوض شه راجب اینجوری باز اونجوری باز اونجوری باز اونجوری، منعه ذالک کثیرا من العدل، بسا که حقوق مردم را پامال کند، باید همه مردم و کار آنان نزد تو مساوی باشند. فرمود اقامت الحدود علی الغریب و البعید، اینا نجات میده جامعه رو، به رشد میرسونه. اقامت الحدود علی الغریب و البعید، اجراء قانون در مورد همه بدون استثناء و تبعیض، دور و نزدیک، مساوات، برابری در برابر قانون. الحکم به کتاب الله فی الرضا و السخط، عمل به شریعت و قانون خدا و دین خدا، چه موافق باشی خودت چه مخالف باشی. و القسم بالعدل بین الاحمر و الاسود، توزیع عادلانه امکانات زندگی بین همه از هر نژاد و قومیت و زبانی که هستند. فرمودن اگه میخوای حکومتت بمانه و حکومت درستی باشه باید، خب اینا من سوالم اینا کجا باید تئوریزه بشه، کجا باید بحث بشه، اینا تو همین علوم انسانی باید کار بشه، یعنی بر همین اساس باید بشینی اقتصاد بنویسی، حقوق بنویسی، علوم سیاسی بنویسی، اینا رو، این کارا رو باید کرد. این روایت ها بر اساس اینا، امام فرمود العدل یزع الامور مواضعها، مواضعها، عدل اینه که هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. این جمله خیلی کوچیکه ولی مهمه. سوال، از کجا بفهمیم جای هر چیزی کجاست؟ خب احتیاج به تفکر داره. اینا یعنی علم، یه اقتصاد و سیاست و حقوق و اخلاقی که در ذیل همین روایت تئوریزه بشه، روش تئوری پردازی بشه. فرمود خدا پیامبرش را فرستاد رحمتن للعباد والبلاد والبهائم والانعام، اصلا انسانیت محض، رحمت مطلق، ایدئولوژی الهی اینجوریه. میگه خدا پیامبرش رو دین رو فرستاد، حالا چه رسه به انقلاب، برای رحمت و خدمت به همه موجودات، نه فقط انسانها، به همه موجودات، حتی به سرزمینها، رحمت برای سرزمینها، حتی برای بهائم حیوانات. یعنی ما به فکر رحمت، مهربانی و محبت و حقوق همه چیز فرمودن ما هستید. به کسی که مسئول امور اقتصاد و مالیاتشون بود دستور امیرالمومنین ببینین، میگن ایاک ان تضرب مسلما او یهودیا او نصرانیا فی درهم خراج، مبادا برای گرفتن حتی یک درهم مالیات کسی را، شهروندی را کتک بزنید و با خشونت با او برخورد کنید، چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی. اینا بالاترین استانداردهای حقوق بشره که دنیا تازه داره افتخار میکنه و اینا داره نزدیک میشه. مبادا بزنی و اعمال خشونت کنی با مسلمانی یا یهودی یا مسیحی برای حتی یک درهم مالیات گرفتن. خراج، البته در مواردی هم که مالیاتی باشه که زکات اصل نظام بر او مستقره، داریم یه جایی مخالفت عمدی میکنن برای مبارزه و تضعیف، تا جنگ هم هست که جایی داریم دستور جنگ از جمله با مانع الزکاته. اما این مالیات مال کسیه که مثلا طرف نداره و تو باش برخورد خشن بکنی، با فشار بخواید چیزی که نداره بگیری. فرمود لا یقیم امر الله، امر الهی را هیچ کس نمیتواند اقامه کند، نمیشه پاسداری کرد از انقلاب الا کسانی که این سه تا خصوصیت، الا من لا یسانه، کسانی که سازشکار نباشند، اهل ساخت و پاخت نباشند، مصانعه ساخت و پاخت، و لا یضارع، دنبال سهم خودشون نباشند تو هر مسئله، رنگ پذیر نباشن، ولا یتبع المطامع، و طمع با قدرت و ثروت نداشته باشن. نقطه انحراف همه انقلابات تو دنیا همینا بوده. بر این اساس نمیشه حقوق نوشت، حقوق سیاسی نوشت، اخلاق سیاسی نوشت، اینا نمیشه کار کرد. اینا پاسداری از اصالت یک انقلاب دینی و انسانی است. امیرالمومنین فرمود خدا قد امرهم، خداوند فرمان داد بالعماره، به آباد کردن جامعه، توسعه اسلامی، لیکون ذالک سببا لمعایشهم، تا معیشت و زندگی مردم و عمران. این معیشت و عمران، توسعه اسلامی با توسعه لیبرال سرمایه‌داری باید فرقش معلوم بشه، از تو اینا باید در بیاد. فرمود لا یکون العمران حیث یجور السلطان، محال آبادی با ظلم. یعنی اگر بگید آقا ما ظلم میکنیم ولی به جاش توسعه میاریم، امیرالمومنین فرمودن با این مخالفه. توسعه در کنار عدالت، در ذیل عدالت، توسعه با جور نه. و این روایات که حالا آخرش هم، این آخرین حدیث هم اینم جالبه، ایشون خطاب به مردم میگن، این احتمالاً مال اواخر عمر شریف شونه. فرمودن مردم البستکم العافیه من عدلی، جوری عادلانه بر شما حکومت کردم که بر همه شما لباس عافیت و سلامت پوشاندم. یعنی هدف من عافیت و سلامت شما مردم بود، حکومت وسیله بود، شما هدفین. قد احل قد احسن، خیلی خوبه، خودشون از خودشون دارن چیز تعریف میکنن. این یعنی جایی جاش میگم من اینجوریم، یعنی من شفاف میگم من این کارا این عمل کردم. فرمودن که لقد احسنت جوارکم، من خوب همسایه‌ای برای شما بودم، زندگی در کنار شما، حق زندگی در کنار شما را خوب ادا کردم. و اخذت بجهدی من ورائکم، همه تلاش خود را برای نجات شما به کار بستم، پشت سر شما دویدم، هی مشکلات شما را حل کردم. بعد فرمود اعتقتكم من ربق الذل و حلق الضیم، شما را از بردگی و ذلت و ستمکشی آزاد و رها کردم. این هدف از انقلاب و حکومت، و اصلا نرم افزاری باید برای این تولید کرد، برای همه اینا باید کار در بیاد. یک هزارم این جمله ها را ندارن، بر اساسش اقتصاد و سیاست و حقوق و اخلاق نوشتن، ما هم باید همین کار بر اساس این مبانیمون بکنیم. صلوات برسید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز، و تشکر میکنیم از دوستانی که این جلسه رو تدارک دیدن. عذرخواهی میکنم بابت هم کمبود جا، هم این که بالاخره داخل سالن هوا گرمه، بیرونم که هوا بارانیست و نمیدونم چرا اومدین. پس من از جهت بنده بلا مانعه که دوستان هر جا که دوست دارن بیان بشینن، غیر از رو سر بنده هر جای دیگه مایلین بیان بشینین. عنوان جلسه‌ای که خدمت دوستان هستیم قرار شد که بحث نواندیشی دینی باشه. مناسبت زمانی و مکانی هم این بحث داره. دو نفر از چهره‌های برجسته تفکر دینی در دوران جوانی ما، یعنی نسل قبل از شما و یکی دو دهه قبل از انقلاب، که نقش بسیار مؤثری در تکوین ایدئولوژی انقلاب در قشر تحصیل کرده در حوزه و دانشگاه و فرهنگیان داشتن، یعنی مرحوم دکتر علی شریعتی و مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری، که در اردیبهشت 58 ترور شدند و به شهادت رسیدند. خواستگاه هر دو هم تقریبا مشهد و خراسان بود. یکی از دانشگاه در واقع مشهد و یکی از حوزه مشهد، بعد به دانشگاه تهران و حوزه قم رفتند. ما در این ایام بین اردیبهشت و خرداد به نظرم آمد که بهترین کار این است که به جای تجلیل از اسم این بزرگوار، یه تحلیلی بکنیم از فکر او در یک موضوع مشترک. دیدگاه استاد رو که نقش پدری معنوی و معلمی برای نسل انقلاب داشتن در باب مسئله تجدد و نواندیشی دینی به طور مختصر ارائه کنم، یک گزارش علمی از دیدگاه اینها راجع به این مسئله. و شما خواهید دید علارغم بعضی از اونچه که مشهور شده در اثر برخوردهای کلیشه‌ای، دیدگاه های اینها در بسیاری از مسائل از جمله این مسئله خیلی به هم نزدیک. رسم شده که معمولا انگوش رو نقاط اختلافی میگذارن بعضیا، یعنی میگردن بین صدها سخنرانی و مقاله
میگردن 5 تا 10 تا مسئله اختلافی و مورد تنازع فکری رو پیدا میکنن و همون رو بزرگ نمایی میکنن، گویی 2 جریان 3 جریان چند جریان اساسی فکری است. مسئله از چشم و چشمنداز ما و نسل ما که سر و کار داشتن با این بحث ها و این پدیده ها اینجوری واقعا نیست و نبوده. در دوره ما تلقی نسل ما این بود که یک گفتمان دینی و انقلابی داره ساخته میشه به قصد تجدید نظر در همه چیز برای ساختن یک جامعه اسلامی جدید و یک تمدن اسلامی بعد از عصر فراموشی و از یاد رفتگی، و هر کدوم از اینا ابعادی از مسئله رو دارن روشن میکنن. ضمن این که معتقد نیستم باید در مسائل فکری تسامح کرد یا صلح کل بود یا مفاهیم مختلف و متضاد رو با هم مخلوط کرد. معتقد نیستم دقت ایدئولوژیک در مسائل نظری کار درستی نیست، کار کاملا درستی است. اما اونچه که تذکر دادم اینه که بزرگ نمایی مسائل و تبدیل کردن یک تفاوت دیدگاه یا یک اشتباه در کنار ده ها اشتراک نظر، این به نظر من یک کار منصفانه و صادقانه نیست. باید دقیق بود، باید اشکالات همدیگر رو گرفت. در مسائل نظری باید حتی بیرحم بود از لحاظ دقت نظری، اما در این حال باید منصف بود، نقاط مثبت رو دید، اندازه ها رو رعایت کرد، اشتباه کوچک رو بزرگ نکرد، همطور که اشتباه بزرگ رو نباید کوچک کرد. میشه در مقام نقد خیلی چیزها رو قبول نداشت و رد کرد، در این حال با حفظ دوستی و وحدت و برادری، و همین روحیه بود که انقلاب رو به پیروزی رسوند. دیشب صحبت‌های مقام رهبری رو که داشتن پخش می‌کردن از اخبار من می‌شنیدم که در مشهد بین دانشجویان بحث می‌کردن، یه نکته ایشون اول صحبتشون گفتن که برای من خیلی جالب بود و یادآور بعضی مسائل برای نسل ما. ایشون اشاره کردن به مسجد کرامت و مسجد امام حسن علیه السلام در مشهد، که این اسما برای شما اون معنایی که برای نسل ما و نسل قبل از ما داره نداره، اهمیتش رو شاید خیلی متوجه نشد. او دوران نوجوانی و کودکی ما بود، ولی واقعا قلب تپنده شهر بود. اینکه ایشون تو صحبتشون گفتن که در اون دوران با اینکه جمعیتی به اون صورت جمعیت جوان جمع نمیشد برای جلسات بحث فکر دینی و این نشاط و این که حالا شما اینجوری میایید سرپا وای میستید توی هوای گرم بیرون سالن یا دیوای میستن توی هوا، این حالت ها نبود اون موقع. تو اون شرایطی که سیاست ای بود که مسجدها و جلسات فکر و گفتگوی دینی خلوت باشه و فاحشه خانه ها و مشروب فروشی ها پر باشه، پر از جمعیت، و همینطور هم بود. تو اون شرایط یه مرتبه یه فضای و یه موج ایجاد شد که جلسات بحث فکری و دینی مورد باید گفت هجوم نسل جوان انقلابی قرار گرفت. از جملهش تو مشهد که نمونه ای شاید بود در ایران کم نظیر، جلسات خود رهبری بود. تقریبا تمام جوانان انقلابی، روشنفکران مسلمان، دانشجو، طلبه، تمام کسی بازاری، تمام کسانی که سرشون به تنشون میارزید، اهل مطالعه بودن، اهل فکر بودن، از راه دور و نزدیک خودشون رو به این جلسات میگذروندن زیر چشم پلیس و ساواک و بازداشت ها و کتک هایی که بعد میخوردن، برای که چند کلمه تفسیر روشنفکرانه از نهج البلاغه، تفسیر درست از قرآن، تفسیر جامعه سازانه از قرآن رو بشنوند. و بعد با خودم گفتم که این یکی از مشکلات نسل شماست که شخصیت حقیقی بعضی از افراد تحت شعاع شخصیت حقوقی اونها قرار گرفته. یعنی اونقدر هی هر سال استاد شهید علامه مطهری 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 میگن، یا شریعتی دکتر شریعتی فلان، یا راجع به خود رهبری مقام معظم رهبری حضرت آیت الله، این یعنی هی میگن که کم کم اون نسلی که در جریان مسائل بوده، که خب کمابیش در جریان بوده، اما نسل شما اساسا فکر میکنید همه چیز مثل که همین اعتبارات و همین کلمات و الفاظ متنتن و همین رعد و برق و سر و صدا و ایناست، در حالی که حقیقت مسئله من به عنوان یکی از نسل قبل دارم به شما گزارش میدم، واقعا غیر از این بوده.
اینایی که برجسته شدن بر اساس قرارداد برجسته نشدن، بر اساس زور و کودتا و ریا و دروغ و اینا لیدر نشدن. اینا چهره های محدودی بودن از بین چهره هایی که برجستگی های خودشون رو در دوران انقلاب در عرصه های فکری، سیاسی و انقلابی و اخلاقی و دینی نشون دادن، یعنی گفتمان سازی کردن، جامعه پردازی کردن. امروز متحری و اینا زیاد گفته میشه، ولی واقعیت قضیه اینه که کم خونده میشه و کم فهمیده میشه. بعضی عبارات و صحبت ها و نوشته های تو آثار اینا هست که اگر کسی الان بخونه باور نمیکنه این حرفای مثلا متحری بوده در 40 سال پیش، 50 سال پیش. من شخصا ترجیح میدم به جای استاد شهید متحری علامه و به جای آیت الله، به جای دکتر و پسوند و پیشوند و اینا، راجع به این افراد هم اسم خالیشون رو ببرن، به شرطی که کتابا رو بخونن. یعنی ترجیح میدیم بگن متحری، بگن طباطبایی، بگن شریعتی، بگن جعفری، بگن مصباح، بگن کی و کی، ولی بخونن تحت شعاع مسائل سیاسی و فضاسازی اینا قرار نگیم، بریم بخونیم ببینیم چی گفتن واقعا. ترجیح میدم بگیم آقای خامنه ای، ولی کن برید بطالبی که ایشون قبل از انقلاب گفته و الان داره میگه به عنوان یک لیدر، یعنی غیر از اینکه داره یک جنبش انقلابی رو رهبری میکنه که ابعاد جهانی پیدا کرده، به عنوان یک ایدئولوگ، یک تئوریسین که داره هنوز با این شرایط و با این گرفتاری‌ها اینا ایشون گفتمان سازی و تئوری پردازی میکنه راجع به مسائل مختلف، راجع به آزادی، عدالت، پیشرفت، توسعه، چه و چه کاری که به عهده دانشگاه و حوزه است، باز همین کارم ایشون خودش باید انجام بده. اینا رو با یه احترام معرفتی و فکری بشنویم، روش فکر کنیم، تأمل بکنیم، نقدم داریم بگیم، ببینید. ولی موضوع تفکر باشه نه موضوع تعارف. این بهتره تا اینکه اسمهای زیادی با تنتنه و با همینطور اینا برده بشه و با تشریفات و تجملات و اینا، ولی که بالاخره معلوم نباشه که چی حرف، چه حرفی بود برای گفتن. شما خب همون موقع ببینید مثلا همین آقای متحری و دکتر شریعتی و دیگران مثلا از رهبری، از جناب آقای خامنه ای با چه عنوانی است 40 سال پیش که ایشون مثلا یک طلبه 30 و چند ساله بوده، تو کتاباشون هست، با چه احترام علمی و مبارزاتی اسم ایشون رو می‌بردن. اون کتاب گفتگوی 4 نفره که آقای متحری و شریعتی و ایشون و یه نفر دیگه از آقایون دارن که اخیراً چاپ شد، خب شما ببینید طرز بحث، سطح بحثا رو. بنابراین اینا چیزایی نبوده که واقعا یه شبه کسانی رویده باشند و بالا آمده باشند، اینا محصول چند دهه فکر و مبارزه و درد و زندان و مصیبت و حضور تو صحنه انقلاب بوده. رهبری یک جنبش اجتماعی، رهبری های فکری که یه 10-20 نفر آدم های اینجوری کردن، اینا رهبری اعتباری نیست، رهبری حقیقیه. پشتوانش اعتبار نیست، پشتوانش معرفت و فضیلته. این یک نکته بود که من خواستم خدمتتون عرض بکنم به عنوان مقدمه. و بنده اهل این جور بحث‌ها و نام بردن و این بحث‌ها اینا نیستم، ولی به عنوان امانت تاریخی انقلاب من این بحث رو عرض کردم. اتفاقا با این نوع اندیشه دینی که ما حالا بحث تجدد و اینا رو اینجا حالا من می‌خوام مطرح کنم، ارتباطم داره با این گفتمان پیشرفت با الگوی اسلامی و فکر ایرانی که رهبری اینجا مطرح کردن، ارتباط داره. این مسئله تجدد و پیشرفت دقیقاً دو تعبیر از یک مفهومن. من اول یه بحثی رو از شهید متحری خدمتتون عرض می‌کنم، دیدگاه ایشون رو راجع به مسئله تجدد و نواندیشی دینی عرض می‌کنم، خیلی خلاصه. اون چیزی که عرض می‌کنم تقریباً میشه گفت که اساره دو کتاب آقای متحری است. در قالب من سعی می‌کنم 40-50-40 دقیقه نظر آقای متحری رو سعی می‌کنم، ولی قول نمی‌دم. ولی خلاصه دو کتاب ایشونه، من خواهش میکنم دوستان رجوع کنن به کتاب اسلام و مقتضیات زمان جلد 1 و جلد 2 و در کنارش کتاب خاتمیت ایشون و در کنارش کتاب رساله ختم نبوت ایشون و در کنارش رساله امامت و تکامل اجتماعی. از جمله در این 4-5 کتاب و مقاله و سخنرانی ایشون این مسئله رو خیلی دقیق شکافتن، تفکیک کردن بین مفاهیم ناشی از تکامل علم و صنعت، مفاهیم تجربی بشر، با مفاهیم ناشی از انحطاط بشری
یکی از ضروریات نواندیشی است که در نظر ایشون متصف به صفت دینی میشه. حالا اون چی که عرض میکنم بعضیش تعابیر ایشون ممکنه باشه، بعضیش هم تعبیر ایشون نیست، ولی مقصود ایشونه، من با تعابیر خودم عرض میکنم، ولی بخشش هم اینا تعابیر ایشونه. من خواهش میکنم از این بعد دقت بکنه، این جلسه رو به عنوان سخنرانی و اینا تلقی نکنید، فکر کنید جلسه کلاس، و ظرف این مدت من میخوام در واقع کار چند روز نشستن که شما بشینید 5-6 تا کتاب بخونید، من میخوام ظرف این مدت انجام بدم. یه جور خدمت رسانی به شماست. کشتی تفکر دینی در دل یک اقیانوس متلاطم داره حرکت میکنه، یک مسیر بی خطر نیست. این اولین نکته ایه که در باب اظهار نظر در مورد تجدد و نواندیشی دینی بایستی بهش توجه داشت. این کشتی اولا باید بر بحران جهتیابی غلبه کنه، و این یکی از نکاتش که آقای مطهری در نواندیشی دینی بهش توجه داره، بحران جهتیابی در دل اقیانوس، اقیانوس فکر. ثانیاً باید بحران حفظ ثبات و تعادل در ضمن حرکت رو در دل جزر و مدهای بلند و کوتاه بتونه کنترل و مهار کنه، و ثالثاً باید بتونه شناخت دائمی از موقعیت جغرافیایی این کشتی در حال حرکت توی جغرافیای فکری داشته باشه، و این سه بحران معرفتی رو در صورتی میشه از سرگذراند که در حوزه تفکر دینی و نواندیشه دینی که فکر درستی بشه به حال قطب نمای این کشتی و به حال لنگر تعادل بخشش. یعنی شما اگر قطب نما نداشته باشی مشغول تفکر بشی و نواندیشی، وقتی قطب نما نداری توی اقیانوس و جزرمت، اصلا جهت تو معلوم نیست به کدوم طرفه. به نام نواندیشه دینی وارد میشی اما معلوم نیست، یه تمل که پشت به مقصد، یعنی پشت به آمال دینی داری حرکت میکنی. و ثانیاً احتیاج به یک لنگر تعادل بخشه که شما در حین تفکر دچار افراط و تفرید نشی، برای حفظ تعادل در حین تفکر و نظریه پردازی. اون چه که تضاد آشتی ناپذیر بین ثبات ساحت خداوندی و تحول انسان و جهان دانسته میشه، بنبستی است که هم تفکر لائیک و غیر دینی و هم تهجر مذهبی اونجا به هم دیگه میرسن، ته این بنبست با هم دیگه قرار ملاقات دارن. توضیحش حالا خواهم داد، روشن میشه این مفهوم این عبارات، که اسلام یک احکام و ابعاد ثابت داره یا ابعاد متغیر، انسان هم یه ابعاد ثابت داره یا ابعاد متغیر، نسبت اینا با هم دیگه است که نوع اندیشی دینی رو معنا میکنه. نوع اندیشی روشمند دینی که میتونه تحول رو در مدار ثابتات مهندسی کنه، این بنبست رو در هم میشکنه و عبور میکنه، به شرطی که ثبات رو با جمود اشتباه نگیریم. و بنابراین اولین نتیجه این خواهد بود که تحولات بشری رو به طور مطلق ارزش گذاری نمی کنیم. نمیگیم هر تحولی، هر پدیده‌ای، هر چیز جدیدی که آمد یه پیشرفته، بلکه تحولات رو تقسیم میکنیم به دو دسته، ارتقایی و انحطاطی. تکلیف در هر عرصه متفاوته. یعنی اینجوری نیست که من خواهم گفت، ایشون میگه هم نوپرستی هم کهنه پرستی هر دو یک رفتار ضد عقلانی است، ضد اندیشه است. ملاک ما زمان نیست، برخورد کیلویی و از یک کنار با مفاهیم علمی نیست. همین که بگی هر چیز نوعی خوبه، همین که بگی هر چیز نوعی بده، هر دو به یک اندازه عوامان است و یه عده گرفتار شد. همین تعبیری که دیروز رهبری داشتن که یه عده‌ای به نام نوگرایی و پیشرفت هر چیزی که از راه میرسه تلقی به قبول میکنن ولو پسرفت و انحطاط باشه، یه عده‌ای هم با هر چیز تازه‌ای، هر پیشرفتی مخالفت میکنن به اسم دین و مذهب و مقدسات، تحت عنوان که بالاخره این سابقه نداره، ما قبلا ندیدیم، تازه است. هر چیز تازه‌ای بد است در نظر یه عده‌ای، هر چیز تازه‌ای خوب است در نظر یه عده‌ای. هر دو تفکر دیدگاهی ضد عقلی است، هر دوش تعصبه، تعصب به نفع نو علیه کهنه، تعصب به نفع کهنه علیه نو. ملاک ارزیابی نو و کهنه بودن نیست. بعد یه نقبی به گذشته ایشون میزنه. تمدن اسلامی تا قرن 7-8 هجری، تا وقتی مغولیزم آمد، بلدوزر مغولها از راه رسید که طبق بعضی نقلها سازشی بود بین مغولها و صلیبی‌ها، چون صلیبی‌ها در غرب از مسلمان‌ها شکست خورده بودند، مسلمان‌ها در عمق اروپا داشتن پیش می‌رفتند،
و صلیبی ها اروپایی ها شکست خورده بودن طبق بعضی از مسائلی که حالا اسناد دقیقی هم براش وجود داره. صلیبی ها از سمت شرق با مغول ها ائتلاف کردن که اونا از شرق حمله کنن و جلوی نفوذ مسلمان ها بگیرن و بعضی از خانه های مطرح مغولی که جزو سرداران ارتش مغول بودن اصلا مثلا همسرش مادرش مثلا مسیحی بود و به احتمال قوی توطئه صلیبی مغول صلیبی و غربی نقش داشت در حمله مغول ها به جهان اسلام از شرق. و شما میدونید حمله مغول ها تقریبا تمدن اسلامی رو متوقف کرد، از هم پاشوند، کاری که صلیبی ها و غربی ها نمیتونستن بکنن و داشتن هی عقب میرفتن. تمدن اسلامی تا قرن 7-8 هجری، تا وقتی که مغولیزم آمد، خلاق و شکوفا بود. فقه و کلام و اخلاق اسلامی عرصه نظریه پردازی و بحث و نظریه و نواندیشی و مناظره بود. مغولا که حمله کردن، موج اشغالگری مغولا که گرد و خاکش خابید، بعد از یه مدتی کم کم مغولا خودشون مسلمان شدن، حتی ایرانی شدن. یعنی شما ببینید بعضی از خدمات بزرگ به زبان فارسی بعد از یک قرن و اندی به تو حکومت مغولی صورت میگیره، یعنی به دست مغولا متفکران مسلمان ایرانی کار رو پیش میبرن. شاید اولین جرقه این باز تولید اندیشه دینی رو بزرگانی مثل خواجه نصیر زدند. خواجه نصیر، من اگه بخوام تشبیه کنم، در برابر این گاو شاخدار مغولها که حمله کرد که همطور میکوبید و میامد، یه نظامیگری عجیبی داشتن مغولها، در تاریخ کم نظیر بود. یعنی هیچ ارتشی جلوی اینا نتونست بیسته. از بالا تا عمق اروپا رفتن، آسیا و میانه و روسیه رو گرفتن، تا قلب اروپا رفتن، تا شرق اروپا، و از این دایم اومدن از مرزهای چین و پکن رو که گرفتن آمدن به سمت ایران و رفتن تا مرزهای شام و فلسطین و نزدیک شمال آفریقا. هیچ ارتشی جلوی اینا رو نتونست بگیره. در برابر یه همچین گاو خشنی که پاشو به زمین میکوبید و میامد جلو، خواجه نصیر طوسی، یه متفکر مسلمان شیعه ایرانی و اهل همین طوس و خراسان، ایشون به جایی که روبروی این بیسته، پرید رو پشت این گاو نشست. کاری که خواجه نصیر کرد که به نظر من باید راجبه خیلی بحث کرد، نشست رو شونه غول و به جایی که باش درگیر شه هدایتش کرد. به دست همین مغول‌ها که هزاران کتاب و صدها هزار کتاب رو سوزوندن و کتابخانه ها رو و صدها دانشمند رو کشتن و آمدن جلو، به دست همینا خواجه نصیر و امثال او کتابخانه و رصدخانه و دانشگاه و مدرسه و اینا دوباره بازسازی کردن و ساختن. اینا با نظامیگری قابل مهار نبودن. بعد از اینکه در اعماق این حالات شد، یعنی یک احیاء نسبی اندیشه دینی اتفاق افتاد، حیات تفکر دینی بعد از مغول‌ها دوباره ولو در یک سطح پایین‌تری فکر علمی دینی احیا شد با فراز و نشیب، رسید تا به دوره جدید، تا یکی دو قرن پیش که جهان اسلام بعد از اینکه در اعماق جهان از مالزی تا مراکش و دوباره تا قلب اروپا دوباره نفوذ کرد و جلو رفت، دوباره در یکی دو قرن اخیر در برابر قدرت نظامی اقتصادی و علمی غرب تضعیف شدیم. از اینجا به بعد که مسئله حالا تجدد و نواندیشی دینی معنا پیدا میکنه. در یکی دو قرن اخیر مسلمان ها دوباره عقب نشینی رو شروع کردن، به خصوص در 100 سال اخیر یک پارچگی و اقتدار سرزمینی مسلمان ها از هم پاشید، از امپراتوری هندی مغولی مسلمان در شرق تا امپراتوری ترکیه اسلامی عثمانی در غرب که کل شرق اروپا تا آلمان رو و تا فرانسه رو گرفته بودن، یعنی اینا در اختیار مسلمان ها بود، و شمال آفریقا رو اینا حدود اینا شروع کرد به فروپاشی. 100 ساله که جهان اسلام تجزیه شد، تبدیل به مستعمرات غرب شد و این ذلت 100 ساله، بیش از 100 ساله که هنوز ادامه داره، تا الان که دوباره با انقلاب ما عصر بیداری اسلامی دوباره شروع شده و مقاومت مسلمان ها از ایران تا فلسطین تا عراق تا شمال آفریقا دوباره شروع شده. بعد از یکی دو قرن ذلت و فروپاشی تمدن اسلامی دوباره مقاومت شروع شده. تا حالا ببینیم چی میشه. این زوال نسبی و این بیداری مجدد قبل از بعد سیاسی اقتصادی و علمیش یه بعد نظری و تئوریک داره که نواندیشی دینی و بیداری اسلامی در پاسخ به این سوال پا گرفته. سوال این بوده که آیا واقعا دوره ما گذشت؟ آیا عصر اسلام سپری شد؟ عمر ما به سر رسید؟ اجل ما رسید؟ یا نه دوباره به پا باید خواست و دوباره می شود به پا خواست؟ پاسخ هم این بود، پاسخ آیه مطهری اینه، پاسخ این بود که اسلام صراط است، یک راه، نه یک منزل، بنابراین دورش سپری نمیشه. ما از منزلها، منازل تاریخی عبور میکنیم ولی از خود راه عبور نمیکنیم. از خود راه نمیشه عبور کرد، راه خودش معبر این عبور تاریخی است. یعنی از یک فلسفه داریم صحبت میکنیم نه یک پدیده. اسلام به عنوان یک پدیده تاریخی گذشت، جزئی از تاریخ شد، اما اسلام به عنوان یک مکتب تاریخ مصرف نداره، انقضاء تاریخ نداره. اینا که حالا از جرز میکنم دیگه ورود مستقیم به بحث نواندشی دینی و تجدده و بعضی عبارات آقای مطهری، خواهش میکنم دقت کنید. حقایق عالم کهنه شدنی نیست که بگید یه چیزی هزار سال پیش حقیقت بوده ولی الان دیگه حقیقت نیست، حقیقت نسبی است، مشمول زمان قرار میگیره، مرور زمان. حقیقت یا حقیقت است یا حقیقت نیست. اگر حقیقت است همیشه حقیقت بوده است و خواهد بود، اگر امروز نیست پس دیروز هم نبوده است و فردا نیز نخواهد بود، چون حقیقت بی ثبات حقیقت نیست. حق اصلا یعنی ثابت، حقیقت حق یعنی ما هو ثابت، ثبات توشه. متا این اگه مقید به ظرف زمان و مکان خاصی بود ثابت در همون ظرف، اگر نبود ثابت است برای همیشه، یعنی جاودانگی. بله اگه ما در تحلیل تاریخ تمدن نظریه مادیت تاریخی رو قبول داشته باشیم که همه تحولات تاریخ صرفاً ماهیت مادی 100% داره و موتور تاریخ مثلا غرایز مادی بشره، اون چیزی که تاریخ رو به جلو میبره و تمدن و فرهنگ رو میسازه، بگیم غرایز بشری است، یا بگیم موقعیت طبقاتی بشره یا ابزار تولید اوست، و لذا تمام مفاهیم اخلاقی، فرهنگی، دینی، فقهی، حقوقی همه کهنه شدنی هن، مشمول مرور زمان هن. اگه اینو بگیم، این مبنا رو قبول کنیم، یعنی تاریخ رو مادی تفسیر بکنیم، بله چیزی به نام خاتمیت و جاودانگی اسلام یا ثبات حقایق نخواهیم داشت. بنابراین نو اندیشی و بیداری دینی هم بیمعنی خواهد شد. یه چیزی میشه مثل تنفس مصنوعی به دهان جنازه، یه چیزی میشه مثل مرده ای رو تو یخچال حفاظت کردن. خب تا کی و چرا؟ چیزی که زمانش گذشت دیگه فاسد شده، چرا باید حفظش بکنیم؟ اگر زمان دوره اسلام گذشته چرا باید حفظش کرد؟ اینکه چه چیزی موقته و چه چیز جاودانه، چه چیز نسبی است چه چیز مطلق، این سوالات رو دقت بکنید. ایناست سوالات کلیدی در امر نو اندیشی. آیه مطهری میگه چیز موجوداتی که صرفاً با غریزه زندگی میکنن تاریخ ندارند، تمدن و تحول ندارن، اصلا فرهنگ ندارن، جای همه این چیزها رو غریزه و تکرار گرفته. ولی انسان که موجودی است غریزی عقلانی، یعنی دو بعدی است، دو ساحتی است، موجود تاریخ داره. پای تاریخ که به میان آمد بحث ثبات و تحول پیش کشیده میشه. بعد میپرسه تجدد یعنی چی؟ چیه که متجدد میشه و جدید و قدیم داره؟ چه عنصری است که جدید و قدیم نداره؟ چه مفاهیمی هر بار دوباره از صفر شروع میشه و کدوما نمیشه؟ چه مفاهیمی مشمول تجربه و زمان قرار میگیره کدوما نه؟ کدوم مفاهیم قابل کمی شدنند کدوما نه؟ کدوم گزینش ها عقلی است، ربطی به اقلیت و اکثریت نداره، کدوم ها کمی است، اکثریت و اقلیت در اونها دخالت داره، تأثیر داره؟ و بالاخره آیا حقیقت، اخلاق و همه حقوق رو میشه با اقلیت و اکثریت تعیین کرد؟ چرا حس تجدد خواهی در انسان نیست و در حیوانات، در انسان هست و در حیوانات احتمالاً نیست؟ البته به قول یکی از متفکران گفت آقا اینقدر از قول حیوانات صحبت میکنید، از کجا این را خبر داریم؟ باید حیوان بود تا فهمید که حیوانات اصلا میاندیشند، نمیاندیشند، قضاوت میکنند، نمیکنند، نوع عقلانیت در اونها هست، نیست، احساس هست، نیست، تجربه هست، نیست. این همه از طرف حیوانات زبان بسته حرف میزنن توی علوم اجتماعی و علوم تربیتی، این خودش هم قابل تأمله. واقعا نمیشه به حیوانات هم نسبتی رو داد بعد بریم ببینیم این خبرها نبوده. گاهی بعضی از حیوانات خیلی باشعورتر از ما ممکنه عذاب در بیان. اون آیه قرآن رو دیدید که راجع به لشکر از سلیمان نقل قول میکنه از مورچه؟ بعضی فکر میکنن اینا جز مثل این داستانایی هست که برای بچه‌ها می‌نویسن که مثلا آقا فیله گفت مثلا فلان، بعد مثلا خانم گنجشکه گفت فلان و اینا، فکر میکنن اینجوریه. آیه قرآن وقتی که داره نقل میکنه از قول مورچه، قصه و داستان و لطیفه اونا نیست. یعنی خداوند داره به ما میگه که مورچه شعور داره، قضاوت میکنه، داره صحبت میکنه، حتی داره ملامت میکنه. مورچه داره میگه به لشکر سلیمان که اینا رو نگاه، همونجور کلشون انداخن پایین دارن میان، مثل که نمیفهمن کجا دارن میان. این خیلی آیه عجیبیه. به نظر من این آیه یکی از آیاتیست که یه آیات مربوط به هدهد، بعضی آیات اینجوری نجوز و آیاتی هن که اصلا نگاه ما رو به مسئله حیوانات و اینکه اینا چجوری عالم رو میبینن، چجوری فکر میکنن، باید کلن عوض بکنه. این که باز داریم هم بین اولیا و انسانهای بزرگ که با حیوانات حرف میزنن و واقعا حرف میزنن نه مجازن، یا حیوانات با اونا حرف میزنن، اینا همش مجازگویی و شعر نیست. حالا این بحث خارج از بحث ماست، من فقط شون عرض کردم. ایشون حالا بنابر همین مبنای مشهور که فرض میکنیم، چون همه فرض کردن، ما هم فرض میکنیم که حیوانات هر شود که پرتن از مرحله، ما هم حالا بنا رو بر همین میذاریم. آیا در حیوانات چیزی به نام مقتضیات زمان، نواندیشی، بازنگری، تجدد، پیشرفت معنا داره؟ نیروی خلاقیت انسان از کجا میاد و مشروعیتش از کجا میگیره؟ پیشرفت یعنی چی اصلا؟ در چی؟ پیشرفت در هر عرصه ای چه معنای خاصی داره؟ بعد مثال هایشون میزنه که مطلق بودن معنای پیشرفت و ارزش پیشرفت رو به چالش بکشه. مثال هایی میزنن که این رو به چالش بکشه. مثلا یه پیشرفت هم پیدایش ماده ایست به نام هروئین و اعتیاد. یه پیشرفت هم تکنولوژی کشتار جمعی و سلاح‌های شیمیایی و میکروبی و هسته ایست. یک پیشرفت هم تکنولوژی مسائل پورنو و سکس و فحشا و ایناست. خب حالا سوال ایشون میپرسه که هر پیشرفتی پیشرفت است؟ فرضاً باشد، آیا هر پیشرفتی از ارزش است؟ ارزش داره؟ صرف نو بودن کافیست؟ صرف این که ما بر چیزی قبلا قدرت نداشتیم حالا قدرت داریم، این کافیست یا ارزش محسوب بشه؟ آیا پیشرفت یک ارزش مطلق است؟ این سوال مهمیه. خیلی ها اینو یک ارزش مطلق میدونن یا یک ارزش نسبی است، یعنی با چیز دیگری باید سنجیده بشه. پیشرفت رو و تجدد رو باید با چیز دیگری سنجید. اینا ارزشاشون ارزش‌های نسبیه، ارزش مطلق و ذاتی نیست. وقت اینجا نظریه پردازی میکنه که با چه چیز باید سنجید. باید چیزی به نام هدف را وسط کشید، اون وقت بتونیم پیشرفت رو ارزش گذاری بکنیم. وقتی میتونی بگی عمل الف یک پیشرفت است یا این پیشرفت یک ارزش است، که معلوم بشه این رو با کدوم هدف داری میسنجی، در رابطه با چه نسبت به چه هدفی این پیشرفته. هدف و غایته که معیار برای ارزشگذاری تحولات رو تولید میکنه. بنابراین هر تحولی مساوی نیست با ترقی، هر ثباتی مساوی نیست با تحجر. این یکی از نکات کلیدیه که آقای مطهری بهش توجه میده و براش استدلال میکنه و مفصل بحث میکنه، که حالا من وارد بحثش دیگه نمیشم، فقط این سرنخ از شما بدم. وقت بعد از این باید پرسید که چه چیز انحطاطه، چه چیز تکامل. تکامل و انحطاط هر دو تحولن. حتی ارتجاع هم تحوله. ارتجاع یعنی بازگشت به عقب، هم اونم یه تحوله، منتها بازگشت به عقب. این عقب و جلو که میگیم یعنی چی؟ کدوم مفاهیم عقب و جلو و عقب گرد و پیشرفت دارن، کدوما ندارن؟ کجا باید انعطاف در برابر زمانه داشت، کجا نباید داشت و چرا؟ اصلا این تعبیر اعتدال، معتدل، میان روی، تندروی، کندروی، اینا این صفات همشون صفات نسبی هن. اینا با یه چیزی دیگه ای باید سنجیده بشن تا بشه ارزش گذاری کرد کجا چی تندرویه، چی کندرویه، چی تعادله و چی خوبه و چی بده، نسبت به چه هدف و چه ملاکی. اقتضاعات زمان و اینا
که آقا زمانه اقتضا میکنه، اینا دیگه عصر جدیده دیگه. اینجا دیدید این حرف هم سر زبون همه هست، با سواد بی سواد، با عقل بی عقل، با مناسبت بی مناسبت، همینطور یه چیزی سر زبون. آقا دیگه دوره عوض شده، این زمانه عوض شده، شرایط جدیدیه، اقتضا میکنه فلان. هر چشمه چیه که اقتضا میکنه؟ این آقای زمان یا خانم زمان ایشون کیان؟ از کجا میفهمید چی رو اقتضا کرده؟ مگه هرچی پدید آمد، هرچی که به وجود آمد، این هرچی که دیرتر به وجود آمد، این ارزشمندتر از اون چی که قبلا بوده؟ اصلا مگه مفاهیم همه زمان و مکان دارن؟ این سوال مهمیه که اینا عنوان عامی میشه، هم برای هم محملی برای افراط و تفریط میتونه باشه، هم یک تعبیر ملاکدار برای حفظ تعادل. پس این تعبیرها از هم باید تفکیک بشه تا نواندیشی دینی معنادار بشه. ایشون میگه اون وقته که معلوم میشه و میشه قضاوت کرد که چه رفتاری روشن فکرانه است و چه رفتاری مرتجعانه، در چه عرصه‌های زمان قید یک مفهومه و در چه قلمروی زمان فقط بستر تاریخی یک مفهوم بوده، نه بیشتر. تکامل و انحطاط هر دو تحولن، حتی ارتجاع هم تحوله. ارتجاع یعنی بازگشت به عقب، هم اونم یه تحوله، منتها بازگشت به عقب. این عقب و جلو که میگیم یعنی چی؟ کدوم مفاهیم عقب و جلو و عقب گرد و پیشرفت دارن، کدوما ندارن؟ کجا باید انعطاف در برابر زمانه داشت، کجا نباید داشت و چرا؟ اصلا این تعبیر اعتدال، معتدل، میانه روی، تندروی، کندروی، اینا این صفات همشون صفات نسبی هن. اینا با یه چیزی دیگه ای باید سنجیده بشن تا بشه ارزش گذاری کرد کجا چی تندرویه، چی کندرویه، چی تعادله و چی خوبه و چی بده، نسبت به چه هدف و چه ملاکی. اقتضاعات زمان و اینا که آقا زمانه اقتضا میکنه، اینا دیگه عصر جدیده دیگه. اینجا دیدید این حرف هم سر زبون همه هست، با سواد بی سواد، با عقل بی عقل، با مناسبت بی مناسبت، همینطور یه چیزی سر زبون. آقا دیگه دوره عوض شده، این زمانه عوض شده، شرایط جدیدیه، اقتضا میکنه فلان. هر چی بود چیه که اقتضا میکنه؟ این آقای زمان یا خانم زمان ایشون کیان؟ از کجا میفهمید چی رو اقتضا کرده؟ مگه هرچی پدید آمد، هرچی که به وجود آمد، این هرچی که دیرتر به وجود آمد، این ارزشمندتر از اون چیزی که قبلا بوده؟ اصلا مگه مفاهیم همه زمان و مکان دارن؟ این سوال مهمیه که اینا عنوان عامی میشه، هم برای هم محملی برای افراط و تفریط میتونه باشه، هم یک تعبیر ملاکدار برای حفظ تعادل. پس این تعبیرها از هم باید تفکیک بشه تا نواندیشی دینی معنادار بشه. ایشون میگه اون وقته که معلوم میشه و میشه قضاوت کرد که چه رفتاری روشن فکرانه است و چه رفتاری مرتجعانه، در چه عرصه‌های زمان قید یک مفهومه و در چه قلمروی زمان فقط بستر تاریخی یک مفهوم بوده، نه بیشتر. و بعد به دو خطر توجه میده. این نکته بعدی. یک خطر احتیاط‌های کودکانه ای که باعث توقف تفکر دینی میشه و مانع ابتکار و پیشروی میشه، منجر میشه به جمودی که این نوع احتیاط‌ها در طول تاریخ 100% به ضرر اسلام تمام شده. ظاهرش حمایت از اسلام بوده، باطنش به ضرر اسلام تمام شده. یک نتیجه‌ش هم همین عقب افتادگیه یکی دو قرن اخیر مسلمان هاست در برابر جبهه کفر جهانی، در اقتصاد، در نظامیگری، در سیاست، در علم. خطر دوم خطر دخل و تصرف‌های غیر منطقی و خودساخته است در دین که به نام نواندیشی روشنفکری صورت میگیره، که او را باید اسمش گذاشت جهالت مدرن. به هر دو جریان باید توجه داد که اولا ارزش‌ها و احکام اسلام ناظرن به یک فهرست از مصالح واقعی و مفاسد واقعی. اینجا رو دقت کنید،
اینکه چرا چی واجبه چی حرامه، معمولا از متدینین که میپرسن میگن آقا چون خدا گفته دیگه، من اگه بخوام آدم مقدس متدینی باشم باید عمل. خب این حرف درسته، اما باز میشه پرسید که چرا خدا گفته، یا اینو دیگه نمیشه پرسید. بنابر تفکر اشعری دیگه نمیشه پرسید، بنابر تفکر اسلامی، تفکر شیعی، بنابر تفکر عدلیه میشه قد پرسید. آقای مطهری رو این نکته انگوش میگذاره، میگه که ما تعبدی بودن احکام شریعت رو به این مفهوم که یه چیزی بی دلیل بدون دلیل حرام یا واجب شده باشد و ما باید تسلیم باشیم قبول نداریم. دقت میکنین اینو؟ چون میگه این الگوی اشعری است، این الگوی اشعریه، این با تفکر ما مبنا متفاوته و این مانع نوع اندیشه دینی است. البته این که احکام تابع مصالح واقعی اند، مفاهیم فرضی و قراردادی و تعبدی صرف نیست، معنیش این نیست که همه مصالح واقعی همه احکام لزوماً و فقط مصالح مادی ملموس محسوس محدود و تو مشت ما هستن، معنیش این نیست. لازم نیست همه مصالحی که پشت احکامن محسوس باشن، بخششون معقولن نه محسوس، بخششون محسوس هم هستن، بخششون هم نه محسوسن نه ابتدا به ساکن ابتداءن معقول به عقول عادی بشری هن، ولی به کمک وحی برای ما مکشوف میشن. ولو بخش از اینا کلیاتش مکشوف میشه، کنهش و اجزایش و جزئیاتش نه، چون ما محدودیت ادراک داریم، ولی در هر صورت هر کدوم از این سه چهار قسم که باشه علل واقعی و مصالح واقعی در کار پشت احکام. اینجوری نیست که خداوند دلش خواسته یه چیزی رو واجب یا حرام کرده. به تعبیر اصولیون میگن احکام منات واقعی و نفس الامری دارن، یعنی واجب واجب شده است چون مصلحت مصالح انسان را تأمین میکند، حرام حرام شده است چون مفاسدی برای انسان دارد، مصالح خدا رو تأمین نمیکنه. خداوند مصالح و مفاسد منافع و ضرر نداره، خدا نه نفعی میبره نه ضرر میکنه، اما این احکام بر اساس مصالح بشر، رشد بشر و نفع بشر طراحی شده. همینه که شما گفتید، یعنی باب عقلانیت رو باز کردید، یعنی باب نو اندیشه دینی، اندیشه دینی رو باز کردید. اینم یه نکته دیگه، و همینه که منشأ اصلی عقلانی بودن و اندیشیدنی بودن اسلام، امکان نو اندیشی در مسیر اسلام با جهتگیری اسلامی است که هر حکمی دلیلی دارد، گرچه ممکنه این دلیل یا بخشی از ادله این حکم امر محسوس و امر دنیوی نباشد. و همینطور هم هست، هر حکمی مصالحی در مصالحی دنیوی و مصالحی ابدی و اخروی رو مد نظرش. بنابراین نتیجه که از این بخش میگیریم اینه، مترقی بودن به مفهوم تطبیق دادن خودمون با هر جوی که حاکم میشه به عنوان امر مدرن، امر جدید، این قبول نیست. این به معنای اعلام نسخ یک جانبه ی همه حقایق فراحسی و فراتجربی است با برچسب کهنه و سنتی. و وقتیشون توجه میده که جالبه، هم مصلح هم مرتجع هر دو به زمان حال معترضند. دقت کنید این عبارت رو، هر دوشون به زمان حال معترضند، به اقتضاعات زمانه معترضند، هم مصلح هم مرتجع هر دو علیه زمان قیام کردند، علیه اون چه که در زمان حال برقراره، مشهورات زمانه. منتها مصلح به انحرافات زمانه معترضه، ولی مرتجع با چی معترضه؟ اساساً با هر تحول و نوآوری و با هر پیشرفتی دعوا داره و درگیره، با تغییر مشکل داره و معمولاً هم ناکام و منزوی است. از طرفی هم کسانی که اعتقادات روشنی ندارند، پایبندی به اخلاق و هیچ اصولی ندارند و هر چیزی حتی وزش یک باد مسموم ولی تازه را به اسم اینکه این امر جدید مدرن نوعه، امر متجدده، تقدیس میکنن و مقدس میدانن، اینم ضد عقله که هم مدزدگی، تجدد زدگی، نوپرستی قشری و زمان پرستی، اینها درست مثل ارتجاع زدگی و مثل تهجر، اینها هم نوعی عقل ستیزی هند. چه فرقی میکنه شما بدون استدلال عقلی بگی هر چیز نوعی بده یا بگی هر چیز نوعی خوبه؟ عرضش مثل همه. ایشون میگه ارزشگذاری اشیا، مفاهیم و پدیده ها و آدم ها باید بر اساس عقل باشد نه زمانه و مد. عوامزدگی و تابع پسند مردم بودن، جوزدگی در تعارض با عقل، چه از نوع کهنش چه از نوع نوش، و این ضد اندیشه است، چه به نام غرب زدگی چه به نام عادت زدگی و سنت زدگی. تجدد پرستی و کهنه پرستی هر دو با اندیشه دینی مشکل دارد. آخرین نکته‌ای که از آقای مطهری عرض می‌کنم اینه که نوآوری دینی با نوآوری در دین متفاوته. اینم یه مسئله مهمه تو باب نواندیشی دینی و تجدد دینی به اصطلاح. اونی که باید دقیقاً درش فکر کرد تفاوت دو عبارتی است که از تعمیر بهش اشاره کردن تو درگیریشون با خوارج. خوارج آنارشیستای جهان اسلام بودن، میگفتن آقا ما جامعه میخوایم بدون حکومت، جامعه بدون حاکم، حکومت. بعد میگفتن علتش هم این حکم قرآنی است که خداوند فرمود لا حکم الا لله، حق حکومت و حکمی نیست جز برای خدا، بنابراین جامعه نیازی به حکومت و دولت نداره. امیرالمومنین علیه السلام میفرمودن که شما دارید مغالطه میکنید، لا حکم الا لله غیر از لا امرت الا لله، مدیریت غیر از حق حاکمیتی که برای خداست. بله لا حکم الا لله، اما اون حکم الله رو کی باید اجرا بکنه؟ کیا باید مدیریت بکنن؟ کیا باید مسئولیت چه بپذیرن؟ این شعار شما از توش هرج و مرج و نفی اجراء همون حکم الله بیرون میاد. حکم با امارت یکی نیست. شریعت مثل یک قانون اساسی است که منافات نداره با برنامه ریزی های جزئی موردی و مدیریتی و قانونگذاری های بشری، به شرطی که توی این چارچوب و توی این جهتگیری کلی باشه. هر نوع برنامه ریزی اجتماعی به معنای تشریع نیست، بدعت نیست، مگر اینکه در تناقض با احکام الهی باشه و بخواد احکام مسلم شرع رو نفی بکنه. اینم یه دعوای بین اونایی که میگفتن آقا صرفاً با همون احکامی که در شرع آمده باید جامعه رو اداره کرد. خیلی خوب، این احکام بسیارش احکام کلی و عامه. بسیاری از موضوعات در طول تاریخ پیش میاد که اصلا سابقه ای نداره. الان از شما بخوان راجع به اینترنت، راجع به هروئین، راجع به بسیاری از مسائل، راجع به انرژی هسته‌ای بگن آقا حکم الله چیه؟ اگر با این نگاه شما نگاه بکنید باید بگید آقا حکم الله نداریم، مسکوته، هر کار دلتون بخواد بکنید. ولی اگر با نگاه اجتهادی و نواندیشی دینی نگاه بکنین، هم حکم داره، هم عناوین عام مطلق وجود داره در شریعت که به اینا صدق میکنه بر اساس مصالح و مفاسدی که برای بشر دارن، و هم مسئله اجتهاد اینجا مطرحه. اینم یه نکته ایست که قانونگذاری به اقتضای شرایط و نیازها در طول قوانین خداوند نواندیشی دینی است، اما قانونگذاری در عرض قوانین خداوند در تعارض با اونها با شعار تجدد، این دیگه تغییر شریعت و دین ستیزی است، ولو به نام اقتضاء زمانه و امر مدرن و به نام پیشرفت صورت بگیره. اصل شریعت ایشون میگه کهنه شدنی نیست، چون اصول حوائج بشر و ذات بشر تغییر نمیکنه، تابع زمان نیست. ابزار بشر و روش تأمین نیازهای بشر دچار تحول و پیشرفت میشه، ابزار عوض میشه ولی اهداف عوض نمیشه. شما ببینید الان یه شعر مال یک شاعر چینی یا هندی مال 3000 سال پیش الان میارن جلوی ما میخونیم، ما این شعر رو میفهمیم، احساس شادی یا غم یا تحسین به ما دست میده، اصلا انگار بین ما و اون 3-4 هزار سال فاصله نیست. ما مفهوم خیانت رو میفهمیم. چرا داستانهای کهن برای ما هنوز جالبه؟ فکر میکنید داستان خیانت ما رو ناراحت میکنه؟ ظلم، داستان یه ظلم رو که میخونیم ما ممکنه اشک بریزیم. داستان یک شجاعت رو که میخونیم تحسین میکنیم. چرا اینجوریه؟ برای که ذات بشر تغییر نمیکنه. خشم، شهوت، خودخواهی، شجاعت، سخاوت، پلیدی و پاکی، اینا یه مفاهیمی هستند که همیشه ثابت هستند. ممکنه شیوهش، ابزارش، روشش اینا تغییر بکنه. اون چی که تابع تکنیک، با تکنیک و با علم و با تجربه تغییر میکنه در مورد شیوه ها و ابزار و متده، نه اصل مسئله. اصل مسئله همونیه که بود. ذات انسان امروز با انسان 5000 سال پیش و انسان 5000 سال بعد تفاوتی نمیکنه. یه بعد ثابتی در انسان ها هست، بنابراین یه بعد ثابتی هم در شریعت الهی هست. از اون طرف یه ابعاد متغیر و متحول در انسان‌ها هست که بالاخره انسان امروز از این جهاتی هم با انسان 1000 سال پیش و 4000 سال پیش حتی با انسان 50 سال پیش یعنی نسل بعد با نسل قبل خودش متفاوته واقعا. پس یک بخش متغیر و متحولی هم هست در انسان. آقای مطهری اینجا که از نکات جالبه که میگه اینه، میگه اسلام هم همینطوره، در اسلام هم یه سری احکام متغیرن، مال همیشه نیستن. بنابراین انسان یه بعد ثابتی داره یه بعد متغیر. درست به ازای انسان اسلام که برنامه انسانیته، اسلام هم یه سری احکام ثابت داره یه سری احکام متغیر و متحول. اسلام مثل یک دین هسته ای داره و پوسته ای. هستش ثابته، جاودانه است، پوستش تابع شرایط زمان و مکانه. وقتیشون مثال های متعدد میزنه به عنوان چیزایی که اینا جزء پوسته است و بعضی ها فکر کردن جزء هسته است. مثلا حنا بستن، خب اون موقع رنگ های طبیعی بوده که مصرف میشده، تو همین اواخر هم همینطور بوده. زینت کردن، آرایش کردن مستحبه. یا مثلا فرضاً تو جنگ بود، برای که نیروهای مسلمان‌ها کمتر بودن، کفار بیشتر بودن، ایشون میگه که پیامبرا برای که دشمنان برای که میگفتن بین اینا یه عده هم که بودن، بازی عده‌شون پیرمردن بودن، پیامبر فرمودن اونایی که پیرمردن برن ریششون رو رنگ کنن که دشمن از دور نگه که خب اینا تعدادشون که یک سوم و یک پنجم ماست، بازی عده‌شون هم که پیرن. پیامبر فرمود برن رنگ کنن، رفتن حنا بستن. خب حنا رنگ طبیعی بوده تا همین اواخر هم بوده، رنگای شیمیایی نبوده، همین رنگای طبیعی بوده. بعد حالا یه کسی بگه که آقا مگر نگفتن مستحبه که مثلا حنا ببندیم؟ چرا حالا شروع کنه مثلا بنده برم حنا ببندم محاسنمو و بیا توی یه چیز به عنوان که من دارم به یک امر دینی و شرعی دارم عمل میکنم؟ این تفکیک هسته از پوسته، اونی که از تو خواستن چی عیبی نداره حنا بستن الانم؟ اتفاقا ما چون توتیوار عمل میکنیم، چون غربی ها حنا نمیبندن، اگه فردا یه 4 تا غربی بیان پای تلویزیون مثلا تو محاوره ها حنا ببندن، یه مرتبه همه را میفتن به حنا بستن، میگن آه غربی ها کردن. این معلوم میشه یه چیزی هست. من نمیخوام اینا رو چیز کنم، حنا بستن اینا رو چیز کنم، نه. چنان که یه زمانی از پدر بزرگاتون نپرسید، یه زمانی رسم بود کسانی که زخمای عفونی داشتن زالو مینداختن، بعد آمدن گفتن آقا حرفای این غیر بهداشتی، حیوان کثیف، اینا مال چیزای جوامع عقب افتاده است و اینا باید آنتی بیوتیک مصرف کنیم و فلان اینا. حالا الان در مدرن ترین بیمارستان‌های غرب زالو میندازن. جدیدن فهمیدن که زالو صدماتی که آنتی بیوتیک داره برای بدن زالو نداره، ولی وقتی زالوها رو میندازه رو زخم و چرکین بدن، تمام چرک و عفونت و اینا رو، خون آلوده رو میکشه بدون که هیچ صدمه ای بزنه و دردی هم داشته باشه. حالا رسم شده، منتها زالوها رو با احترام میذارن تو ظرفای آره پاستوریزه و استریلیزه و اینا رو میارن به جایی که مثلا با چی بردارن، با مثلا یک چیزی بردارن، با یک ظرف چیز ابزار خیلی لطیفی با پنس چیزی برمیدارن میذارن دیگه. حالا این زالوش مدرنه. بنابراین این که چی کنه، چی نوع، اینقدر ارزش ها تغییر میکنه. یه زمانی میگفتن داروهای گیاهی، آقا مسخره است، اینا مال دورش، علم پیشرفت کرده، داروهای شیمیایی فلان. حالا دارن میگن آقا هر داروی شیمیایی که ما به شما دادیم چشمتونو درست کرد و چشم دیگتونو کور کرد، ابروتونو اومدیم درست کنیم چشمتونو کور کردیم، پدرتونو در میاری داروها. هیچ داروی شیمیایی بی ضرری وجود ندارد الان دارن میگن. حالا داره دوره بازگشت به معالجه گیاهی و داروهای طبیعی که هیچ ضرری ندارن، هیچ داروی گیاهی نیست که مضر باشه، دارن برمیگردن به او دوران. حالا یه عده‌ای اینجا میگن که خب حالا چون اونا گفتن پس میشه. این منافاتی با پیشرفت و مدرن بودن و امروزی بودن و حالایی بودن نداره. اگه زالو رو خود ما فهمیدیم یه امولیم، اگه اونا به ما گفتن زالو بندازیم ما میشیم مدرن. زالو همون زالوه، یه تفکر و روحیه است که توی ماها توی 100 سال اخیر 100 200 سال اخیر پیدا شده و هست. اونا یه کار رو بکنن، حالا یه مثالی هم از شهیدی داده خیلی قشنگ، موزیک تند جاز پخش میشه، دلنگ و دلنگ و سر و صدا و فلان اینا، یه غربی خیلی راحت میگه که آقا من حالم به هم خورد، این صداشو قطع کن، خفش کن. اون راحت اینو میگه. بعد میگه یه شرقی، یه آسیایی مثلا، یه ایرانی، یه عرب، ترک، افغانی، ایرانی، این آقا وقتی که توی محیط قرار میگیرن، اینا جرئت ندارن که بگن ما از چی خوشمون اومد، از چی بدمون اومد. این نگاه میکنه به دور و بریاش، ببینه اون مثلا 4 تا اروپایی، امریکایی اونجا، اونا آیا بعدشون میاد یا خوششون میاد. اگر دید اونا دارن میگن به به، اینم میگه به به چقدر خوبه. اگر دید اونا دارن اکثریتشون میاد، یا یه دوشون دارن میگن عجب چیز مزخرفی، اینم میگه عجب موسیقی مزخرفیه این. اینه فلاکت و بدبختی، عقب ماندگی واقعی اینه که تو هنوز خودت نمیفهمی چی رو دوست داری چی رو دوست نداری، باید از اونا اجازه بگیری. شجاعت داوری کردن نداری، جرأت این که حتی احساس خودتو بگی نداری، میترسی یه چیزی بگی اونا بگن این علامت امولی و عقب مندگیه. ایشون آقای مطهری بحثی که اینجا میکنه اینه که حوائج بشری، حوائج اولی داریم، حوائج ثانوی داریم، نیازهای اصلی داریم، نیازهای فرعی و ابزاری داریم. تحولات انسانی درسته که نامحدوده، ولی تو مدار محدودی صورت میگیره. بشر امروز و بشر هزار سال پیش و هزار سال بعد نیاز به روابط انسانی، علم‌آموزی، کسب مهارت دارن. غرایزی مثل خشونت، شهوت، اینا هست، مسائل اخلاقی براشون فرق نمی‌کنه. اینجوری نیست که هزار سال پیش احترام به پدر و مادر خوب بوده، الان دیگه خوب نیست، دیگه شرایط عوض شده، پیشرفت کردیم. اینجوری نیست که الان مثلا خیانت جنسی الان مثلا خوب بد باشه، هزار سال دیگه خوب بشه. اینا یه مفاهیم ثابتی هن. اما نیازهای ثانوی، حوائج ابزاری به اصطلاح، چرا؟ چون تعبیر میکنه که انسان ضعیفترین حیوان بالفعل و قویترین موجود بالقوه است. دچار انقلاب ذات نمیشه. صفاتش، بعضی صفاتش ولی عوض ممکنه بشه. استعدادهای استثنایی داره انسان برای رشد. قدرت خلق نقشه های تازه، قدرت تغییر نظام زندگی اجتماعی فردی، قدرت تجدید نظر در روش زندگی و نوآوری، ظرفیت تحول‌های بزرگ، اینا واقعا مخصوص انسانه، یا تا جایی که ما فهمیدیم مخصوص انسانه. لذا شرایط تاریخی برای انسان‌ها معناداره، برای حیوانات و گیاهان شرایط تاریخی تا جایی که ما می‌دونیم معنادار نیست. حیوان کامل معنا نداره، اما انسان کامل معنا داره. حیوان منحرف هم معنا نداره. آقا این حیوان منحرفه. حیوان منحرف معنی نداره. حیوان بر اساس غریزه عمل میکنه. اگه یه حیوانی عاقلانه عمل کرد، اون منحرف شده. یعنی دیدی غریزه‌اش یه چیزی رو میگه، اداره غریزه‌اش رو سرکوب میکنه. این حیوان منحرف از غریزه خودش. انحراف در انسان کلمه معنا داره. حیوان فاسد، حیوان صالح معنا نداره. باز تا جایی که ما خبر داریم از حیوانات. اینا یعنی اینکه تحول به این معنا، تحول به این معنای خاص مخصوص انسانه، صلاح و فساد. لذا تحول در جامعه و تاریخ انسان مطلقا مطلوب نیست، باید تقسیم بشه تحولات به تحولات مثبت، تحولات منفی. پدیده‌های جدید باید تقسیم بشن به مشروع و نامشروع، به ترقی و سقوط. دقت کردید؟ بنابراین از این بعد ما باید یاد بگیریم هر چیزی که تازه آمد، چون تازه آمده خوب نیست، بدم نیست. باید با عقل و وحی، با اساس هدف ارزش گذاری بشه، جو زده نباید شد. مقیاس داوری و ارزش گذاری چیه؟ توجه به هدف، توجه به فلسفه زندگی. تا روشن نکنی که برای چی اومدیم و عازم کدام مقصدیم، نمیتونی روشن بکنی که چه تحولی پیشرفته، تکامله، چه تحولی پسرفت و انحطاطه. معلوم نمیشه چی افراطه، چی تفریطه، چی خوبه و چی بده، چی انحرافه، چه چیزی جموده و چه چیزی تکامل، چون روی پیشانی هیچ پدیده یا شیئی یا حادثه‌ای ننوشتند که این مثبت است یا منفی. اینا باید با ملاک عقل و وحی فهمیده بشه. اجتهاد و نواندیشی ضابطه‌مند دینی، یعنی پذیرش تغییر در ضمن ثبات، مبارزه توأمان هم با جمود هم با انحراف. جمود اونیه که پوسته دین رو هم با هسته دین میخواد نگرش داره، یعنی هیچ تغییر و تحولی، هیچ اجتهادی رو بهش تن نمیده. حتی میگه سبک زندگی و رفت و آمد ما باید عین سبک، در جزئیاتش باید عین سبک هزار سال پیش بشه. حتی سوار ماشین شدن رو به عنوان یک اکلمیته
که ما نباید این کارو بکنیم، یه گناه، یه معصیت، ولی خب چون چاره ای ندارم این کارو میکنم. نه، ما همچین نگاهی نداریم. انحراف هم اینه که شما به جای پوسته دین، هسته دین رو تغییر بدین، محکمات، ضروریات و ثابتاتی برای دین قائل نباشی در عرصه عقاید، اخلاق و احکام. بگی آقا زمان عوض شد، شرایط عوض شده، دیگه ما پیشرفته شدیم، دنیا جلو رفته، دنیا جلو رفته و عقب رفته. جلو و عقب چی هست؟ تو مفاهیم تکنولوژی و صنعت و تجربه چه ارتباطی داره با مفاهیم حقوقی اخلاقی؟ نسبت اینا رو باید بنده تعیین بکنید. و اجتهاد یعنی قدرت تطبیق حوادث زمان بر اصول کلی دین، چون تغییرات زمانه لزوما مقتضی تغییر شریعت نیست. هر تغییری در فرهنگ و تمدن به معنای تغییر کل ضوابط و قوانین کلی نیست. تغییرات در چارچوب‌های ثابت، در مدارات ثابت اتفاق می‌افتند. بنابراین قوانین ثابت اسلام برای ابعاد ثابت انسان، قوانین متغیر اسلام برای ابعاد متغیر انسان که اونها تاریخ بردار هستند. ببینید ایشون یه تقسیمی هم کرده. ایشون میگه که یه سری قواعدی در خود فقه و نظام حقوقی ما تعبیه شده که اصلا حق وتو دارن، کارشون کنترل سایر قوانینه. قوانین حاکم، مثلا قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج، که حتی نمازی که واجب ترین واجبه اگه باعث ضرر شد و حرج شد، شما ایستاده نماز نمیخونی، نشسته میخونی، نمیتونی، خابیده. اینجوری نیست که دیگه ایستاده بخونی تا بمیری. نه، یه نوع انعطافی درش هست. وسع بشر و طاقت بشر رو لحاظ میکنه. اما اصل نماز رو هیچ وقت حذف نمیکنه. میگه حتی داری غرقم میشی، نمازت داره قضا میشه، در همون حالت هر طور که میدونی ولو با یه توجه قلبی نمازتو بخون، ارتباطت نذار قطع شه. یعنی یه چیز ثابتیه و یه چیز متحولی بسته به شرایط درش وجود داره. و اساساً میگه روابط انسانی رو اگه به چهار قسم تقسیم کنیم، وقت ثابت و متغیر رو راحت‌تر میشه تفکیک کرد. یکی رابطه انسان با خدا و عبادات، مقوله عبادات، که میگه اینا اغلبش ثابته حتی در شکل و الفاظ. تغییرات جزئی هم اگه درش هست، خود فقه از ابتدا پیش بینی کرده و قانون گذاری کرده که مثلا روزه در سفر نباشه، طواف برای مریض چطور باشه، وضو وقتی که آب نیست چطور باید طهارت و تطهیر بکنید، اینا رو گفته خودش. دیگه شما نمیتونی بگی آقا هزار سال پیش حالا مثلا دو رکعت نماز میخوندن، حالا مثلا ما بکنیم دو رکعت و نصفی. اینا مشمول زمان و مکان نیست. یک نوع دوم رابطه انسان با خودشه، صفات اخلاقیش که تو عرصه اخلاق معنا پیدا میکنه. ایشون تو این مرحله در بابی که تجدد اینجا به چه معناست، یه بحث مفصلی میکنه در باب نسبی نبودن اخلاق و اینکه نسبیت به چه معناست، تفاوت بین اخلاق و ظهورات اخلاقی، تفکیک بین ابعاد عقلی و ثابت اخلاق با ابعاد عرضی و قراردادیش، که من دوستان رو توصیه میکنم خودتون برید ببینید، ایشون مفصل بحث کرده. سوم رابطه انسان با طبیعت که دچار تحول میشه در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی. چهارم رابطه انسان با انسان و جامعه است که بحث قوانین عمدتاً اینجا مطرح میشه. و جبهه و قانون که جمع حقوق و وظائفه، جبهه اصلی تو بحث نواندیشی و اجتهاده و عمده مکاتب و ایدئولوژی ها اینجا پیدا شدن، مدعی تغییر ذاتی شدن، که یه بحث مفصل اینجا داره که آیا حقیقت نسبی است یا نه، حقوق آیا نسبی است یا نه، اخلاق آیا نسبی است یا نه، حقیقت و حقوق و اخلاق آیا تاریخ مصرف دارن مثل قوطی شیرن که فاسد بشن یا نه، و آیا تفکیک و تجزیه میشه کرد یا نه، که دوستان رجوع کنن به همون کتابایی که عرض کردم. خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید که بحث طول کشید. فرمودن این اعتماد به نفس از دست رفته رو چطور احیا کنم. خب خیلی جلسه هم طول کشید، من به هوای 20 دقیقه و نیم ساعت اینا بودم، دو ساعتی به نظرم بیشتر شد ها؟ دو ساعت شد؟ دو ساعت هم بیشتر شد. من میبینم شما نشستین و وایستدین، من هم تو ادام میگم، من تا صبح هم حرف بزنم اینا هستن. فرمودن که این اعتماد به نفس از دست رفته رو چطور احیا کنیم و دوباره خود رو باور بکنیم. اولین نکتهش برادران درد آگاهی است. یعنی تا ما نفهمیم بیماریم، ما نمیتونیم معالجه بکنیم. الان این مسئله که من به شما عرض کردم، شما، من مطمئنم وقتی که من این عبارات رو میخوندم از قول سارتر، شما ده ها مصداق براش اطراف خودتون میدیدید، گاهی ممکنه تو خود خودتون میدیدید. ولی تا الان که به این مسئله ما توجه نکردیم، اینا رو بیماری نمیدونستیم. درسته؟ خیلی از ما، بعضی از ما فکر میکردیم این یه ارزشه.
اون لحظه که ما بفهمیم این بیماریه، این نه ارزش، این قابل افتخار نیست. این پوز دادن نداره که دیگه حالا من کسی نیستم، تو همه کسی، من هیچ کسم. این کجاش دیگه پوز دادن؟ حال جالبیه، میگه که این حرفا رو میزنن، این کارا رو میکنن، افتخارم میکنن بهش. یعنی چیزی که مایه دقیقاً مایه ننگه، این شده مایه افتخار. حالا اولین مسئله درد آگاهیه، بدونیم این حالت تو ما هست، منشأش چیه و چرا هست و چه باید کرد. من فکر میکنم همین گفتشونودها و همین آگاهی، همین که میخندیدید، در واقع داشتیم به خودمون میخندیدیم. این که ما به خودمون بخندیم، خندیدن به خود، این شروع اصلاح خودمون. اول باید به خودمون بخندیم، بعد بشینیم گریه کنیم یه فصل، بعد از اون خنده و این گریه که هر دو بجاست، بعد شروع کنیم، بعد از خنده و گریه شروع کنیم به تفکر که حالا چه باید کرد. ما باید تو عرصه علم، تو عرصه اقتصاد، تو عرصه فرهنگ، ایدئولوژی، تو لباس پوشیدن، تو طرز صحبت کردن، تو همه چیز باید بریم به سمت خود بودن، استقلال، همون تعبیری که به نام بازگشت به خیش متفکران روشنفکران مسلمان ما از قبل از انقلاب مطرح کردن و تو گوش ما خوندن و این نسل به فکر افتاد و کاری کرد. فرمودن که چرا از مشکلات مدام میگویید، پس چه وقت باید راه حل گفت؟ من فکر میکنم خود گفت و شنود راجع به مشکلات بخشی از راه حله. یعنی وقتی که یه دردی روشن شد، انگوش گذاشتیم روی یک زخم، خود این شروع علاجشه. برای که هیچ، اولین گام برای معالجه و اولین راه حل مطلع شدن و اعتراف کردن به بیماری و به درد. آیا دموکراسی با اسلام منافات دارد؟ با توجه به اینکه بعضی علمای دین دموکراسی را با اصل اسلام منافات می‌دونن، حالا ما این بحث را میتونم وارد بشم اگه بخواید، منتها ما اینجا بحثمون سر دموکراسی نبود، حالا یه اشاره ای شد، ولی حالا چون سوال کردم من اینم جواب بدم خیلی مختصر. من قبلا هم عرض کردم دموکراسی یه تعریف واحدی نداره. با بعضی از تعاریف اگر دموکراسی مستلزم شکاکیت معرفتی، نسبی‌گرایی اخلاقی، نفی و طرد شریعت و اینجور مباحث باشه، این با اسلام قابل جمع نیست، با هیچ ایدئولوژی دیگه هم قابل جمع نیست، با لیبرالیسم هم قابل جمع نیست. لیبرالیسم هم یه ارزش‌های ثابتی برای خودش داره. اگه دموکراسی به این معنا باشه که هیچ ارزش ثابت پیشینی وجود ندارد، همه چیز تابع قرارداد اجتماعی و تابع توافق ما و تابع رأی اکثریت ماست، این دموکراسی با این مفهوم اولا قابل اجرا نیست، امکان نداره. ثانیا هیچ جای دنیا اجرا نشده، اینو بدونید. ثالثا با هیچ ایدئولوژی و مکتبی، نه سکولار نه دینی، قابل جمع نیست. هیچ جای دنیا هم این اعمال نشده. در غرب هم میگن ما دموکراسی رو به عنوان روشی قبول داریم در خدمت لیبرالیسم، در خدمت سرمایه‌داری، یعنی مشروط به او، نه به طور مطلق. ما میگیم اگر دموکراسی به مفهوم مکانیزم انتخاباتی است با رعایت ملاک ها و ارزش های اسلامی، با اسلام قابل جمعه، یعنی به عنوان یه روشی، یه ساختاری در خدمت ارزش ها و اهداف اسلامی، همین حرفی که ازش تعبیر شد به دموکراسی متعهد یا ایدئولوژیک. ولی اگر منظور از دموکراسی اینه که هیچ چیز ما قبل دموکراسی، هیچ ارزش و اعتبار ما قبل دموکراسی وجود ندارد به عنوان اصل ثابت و محکم، یعنی اخلاق رو هم می‌خوای با رأی‌گیری تعیین بکنی، حقوق و عدالت هم می‌خوای با رأی‌گیری تعیین بکنی، عقلانیت رو هم می‌خوای با رأی‌گیری تعیین بکنی، یه چنین چیزی معنا نداره و امکان نداره، حتما ما قبولش نداریم. ما یه اصول محکم عقلی، اخلاقی و حقوقی داریم، در چارچوب این اصول، بر مبنای این عقلانیت و این اخلاق و حقوق، دموکراسی رو تو این چارچوب میپذیریم. به الا به معنا که آقا ما هیچ به هیچ چیزی معتقد نباشیم، هیچ ارزش قطعی ثابتی وجود نداره، از این بعد شروع میکنیم از صفر تا صد رو هر چی که توافق کردیم دلمون خواست، بیشتریا گفتن 51 در برابر 49، اون میشه دیگه مبنای کار و زندگی و ارزش‌گذاری ما. اصلا چیزی نه معنا داره نه منطقی داره. ولی دموکراسی به این معنا که ما تو چارچوب ارزش‌ها و ضوابط اسلامی، یعنی شرایطی برای حاکمان تعیین شده، قوانین و شریعتی برای اجرا تعیین شده، مجریان او رو ما بیان مردم انتخاب بکنن، از بین افراد صالحی که خودشون رو در معرض آرای مردم قرار میدن انتخاب بکنن مردم. چرا؟ به این معنا هست، هم معنا داره، هم در تاریخ اسلام تحقق پیدا کرده، هم اصلا قانون اساسی ما بر همین اساس نوشته شده، یعنی یه نوع دموکراسی متعهد و ایدئولوژیک. آیا موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث شد؟
نه بحث های واجبتر بابا انقدر داریم مونده. چرا علما با این پیشنهاد رئیس جمهور مخالفت کردن؟ حالا این بذارید یه وقت دیگه بیایم راجع به ورزشگاه صحبت. من دیگه واقعا خسته شدم. اگر اجازه بدید که جلسه رو ختمش بکنیم انشالله، اگر زنده بودیم و فرصتی بود و شما پشیمان نشدید از شرکت در این جلسه، باز یه وقت دیگه من خدمتتون برسم که ادامه بدم. دیگه الان فکر کنم 2 ساعت و نیم من صحبت کردم، نمیتونم ادامه بدم. خیلی ممنون و متشکرم. ببخشید.